أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. ما صلى على محمد وآله. با عنایت الهی پنل تجربه حکمرانی در جمهوری اسلامی از منظر حکمت سیاسی متعالیه رو آغاز می‌کنیم. در این جلسه از خدمت 4 تا از اساتیدی که در این موضوع مقاله داشتن و مطالعاتی کردن بهره‌مند خواهیم شد، برای اینکه از وقت استفاده بیشتری رو داشته باشیم. سخنران اول جناب آقای دکتر شیرخانی تقاضا می‌کنیم عنوان آقای دکتر ایسانیا. آقای دکتر ایسانیا خواهش می‌کنیم سخنرانی خودشون رو با عنوان سیاست متعالیه در تجربه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران داشته باشن. به مدت 25 دقیقه حدوداً تا نیم ساعت در خدمت ایشون خواهیم بود. بعد از بیانات ایشون امکان اینکه یکی دو مورد بحث و سوالی رو از طرف حضار و شنوندگان محترم داشته باشیم خواهد بود. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به تمامی اساتید بزرگوار، با برکت صلوات بر محمد آل محمد، صلی علی محمد آل محمد. بحثم رو شروع میکنم. همونطوری که جناب دکتر فرمودن، عنوانی که بنده قبول کردم و تحقیقاتی روش انجام دادم، سیاست متعالیه در تجربه حکمرانی جمهوری اسلامی ایرانه. من قبل از ورود به بحث، کل بحثم در دو مفصل بندی ارائه میشه که ایده مقاله، ایده سخنرانی هم هست، و دومی اشکالاتی که معمولا وارد میشه به پاسخ به اون اشکاله. ولی قبل از ورود به بحث دو تا نکته رو با اجازه سروران گرامی داشته باشم. نکته اول، به نظر من یکی از آرمان‌هایی که دولت‌ها و شهروندان به دنبال اون هستند، بحث قانون‌مداری و قانون‌گرایی هست. ولی بحث اینه که آیا وقتی که این دولت‌ها و شهروندان به اون قانون‌مداری و قانون‌گرایی دست پیدا نکردن، آیا از اصل قانون مداری و قانون گرایی فاصله میگیرن و شیفت میکنن به بیقانونی؟ این نکته اول که توی لابلای بحثم یا خروجی بحثم نتیجه که خواهم گرفت به این پاسخ داده میشه. نکته دومی که میخوام بگم اینه که یه روزی مشغول تماشای یه فیلم مستندی بودم با عنوان Power of Vision، که یعنی قدرت چشم انداز. در این فیلم مستند نکته‌ای که جلب توجه کرد برام این بود که یک مردی در ساحل دریا مشغول جمع کردن صدف‌هایی بود که موج دریا اونها رو به ساحل زده بود، و هر بار خم می‌شد و این صدف‌ها رو جمع می‌کرد و می‌ریخت تو دریا. فردی که ناظر بر این کار این مرد بود اومد جلو و بهش اشکال کرد که خب چی کار عبث و بیهودهی داری انجام میدی، که تو که نمیتونی کل صدفایی که از دریا بیرون زده شده دوباره برگردونی به دریا و حیات مجدد بهشون بدی. نکته جالب اینجا این بود که اون مرد که این فعل رو انجام میداد برگشت گفت نه، کارم عبث نیست، من به اندازه توان خودم این صدف ها رو برمیگردونم به دریا و بهشون حیات میدم. با این دو نکته، با توجه و عنایت به این دو نکته، میخوام بحثم رو شروع کنم. ابتدا ایده سخنرانی یا ایده مقاله رو میگم، بعد وارد اشکالاتی رو که معمولا بهش وارد میشه و میشه بهش پاسخ داد که بحث نوآوری یا نکته نوعی رو که میشه تو این مقاله بیرون آورد از همون پاسخهایی است که به اون اشکالات معمولا وارد شد. و چون یکی از زیبایی های این همایش، خوبی های این همایش این بوده که چندین بار به صورت کرسی یا به صورت نقد و ارزیابی ها این مقالات خلاصه تعدیل تراجی شد و چکشکاری شده و لذا اون اشکالاتی که لازم بود به این مقالات وارد شده و معمولا دوستان پاسخی هم به این و یکی از زیبایی های این همایش بوده به نظر من. بحثم رو اینطور شروع میکنم که هر یک از مکاتب، هم از مکاتب الهی غیر الهی، به دنبال ساماندهی اجتماعی و سیاسی زندگی مردم و انسان ها هستند. بنابراین چند تا سوال مطرح میشه. یکی این که اون انسان آرمانی جامعه به عنوان شهروند به کدوم مقصد میخواد رهنمون بشه؟ این اولین سوال. دوم این که این حرکت شهروندان به سوی این هدف چگونه باید سامان پیدا کنه؟ سوم این که با چه قواعد، اصول و شیوه های تربیتی باید اون ویژگی ها، مهارت ها، نگرش ها، ارزش ها و دانش لازم برای یک زندگی در جامعه محلی، ملی و بین المللی یا جهانی رو بتون به شهروندان آموخت تا به عنوان عضوی مفید نقش آفرینی کنن. و آخرین سوال هم این بوده که توی این بحث اینه که آیا جمهوری اسلامی ایران در حکمرانی که تجربه کرده آیا تونسته انسان، یعنی همون شهروند و دولت یا همون حکمران رو به صورت یک انسان آرمانی و متمایز برتر که در اینجا بحث همون سیاست متعالیه هست نسبت به اون جوامعی که بر اساس سیاست متعارف دارن حکومت میشن یا دارن تجربه میکنن، آیا با تجربه موفقی همراه بوده یا نه؟ لذا برای پاسخ اومدم این مفروضات رو خودم قبول کردم که در تربیت شهروند، اما مثلا شهروند میخواد خود شهروند باشه یا اون شهروند میخواد اون منصب و اون مسئولیت حکمرانی رو داشته باشه، باید به یک نکاتی توجه کنه که من به سه نکته معمولا توجه میدم. یکی این که به اون زمان و مکانی که انسان‌ها به عنوان شهروند در اون زیست میکنن باید توجه کنه به این. دو، به نوع و ساخت جامعه‌ای که شهروندان در اون حیات دارن. و سوم این که به اون نوع انسان آرمانی که جامعه خواهان و طالب اون هست باید به اون توجه کنن. با توجه به این نکات ملاحظه میشه و مشاهده میشه که پژوهشگران یا صاحب نظران در باب تربیت شهروندان اینطوری گفتن که هر جامعه‌ای در هر دور زمانی موافق مقتضیات خود از انسانهایی که عضو اون هستن مطالبات معینی رو دنبال میکنه یا مطالبات معینی رو دارن که از ذات زندگی اجتماعیش سرچشمه میگیره. لذا در پرتو مجموعه فعالیت‌های هدفمند و سنجیده جامعه سعی بر اون دارن که فرد مورد پسند خودشون رو به عنوان شهروند امروز و فردا مجهز به یک مهارت‌هایی کنن که بتونند در عرصه زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی، فنی و نظامی بتونن نقش موثری ایفا کنه. بنابراین ما می‌بینیم که جوامع اگر در یک صورتبندی نگاه کنیم در دو قالب یا در دو فرهنگ و دو نوع مقتضیات فرهنگی دارن این ساماندهی رو انجام میدن. یکی سیاست متعارفه که من معمولا میگن فرهنگی و فکر غربی چنین چیزی رو دنبال میکنه و یکی هم سیاست متعالیه هست که بر اساس همون فرهنگ اسلامی این نوع انسان آرمانی رو داره دنبال میکنه. ولذا اون بحث اول رو، یعنی سیاست متعارف رو کنار گذاشتم، اومدم رو بحث سیاست متعالیه بحث کردم. از همینجا وارد بحث مختصات سیاست متعالیه شدم، یعنی اون سیاستی که من از سیاست متعالیه مراد کردم با این چند تا، تو مقاله بیشتره ولی اینجا چون وقت کم هست، به چند تا از اون مختصات و ویژگی های سیاست متعالیه که در ذهن من بوده و تونستم بر اساس اون بحث رو دنبال کنم بحث رو آوردم. مختصات سیاست متعالیه که، چون همینجا هم بگم وقتی میگیم سیاست متعالیه مختصاتش رو دارم بیرون میاریم، از بزرگترین و از شاخصترین پیرو سیاست متعالیه یعنی حضرت امام، من از اندیشه حضرت امام و سیره حضرت امام دارم بحث سیاست متعالیه رو دنبال میکنم. بنابراین مختصات سیاست متعالی یک، تلازم ماهیتی اسلام با حکومت، این اولیش، یعنی اسلام بدون حکومت رو اسلام بدون حکومت رو اسلام نمیدونن و حکومت بی تطبیق به اسلام رو هم حکومت نمیدونن. سلام علیکم. دوم، منظم بودن امر دینی در امر سیاسی. این دومین مختصه، یعنی شما نمیتونید امر سیاسی رو از امر دینی منفک کنید در سیاست متعالیه. سوم، تلازم بین امنیت و عدالت، یعنی بحث اولیت یا اولویت یا بحث تقدم و تأخر نیست، یعنی بینشون تلازمه، یعنی اون چی که موجب صیانت از دولت کارآمد میشه بحث تلازم بین امنیت و عدالت. و چهارم مختصه رو که من اینجا بیان کردم بحث اینه که کارویژه اساسی که سیاست متعالیه داره دنبال میکنه حفظ دین هست، چه از جانب شهروندان و چه از جانب حکمران یا دولت مردان. و پنجمین خصیصه یا مختصه رو که میتونم بهش بپردازم که به نظر من مختصه کلیدی سیاست متعالیه هست و روی این یکی این بحث رو تفصیلش میدم، بحث تربیته. تربیت یا اون نظام آموزشی یا سیاست آموزشی که شهروندی در هر کشوری متأثر هست، به نظر من از مجموعه اون عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، فنی و اقتصادی. بنابراین هر یک از اینها به نوع خودشون در شکل دادن اون آموزش شهروند میتونه نقش حیاتی داشته باشه. این آموزش یا این تعلیم و تربیت بر اساس اهدافی صورت میگیره که اون اهداف در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بینش بزرگ معمار انقلاب اسلامی یعنی حضرت امام رحمت الله علیه حداقل در چهار بند ما میتونیم بحثش رو دنبال کنیم. یکی این که تربیت وقتی میگیم، اگه میخوام جامعه ساخته بشه، یعنی واقعا ما اگر میخوام تو جمهوری اسلامی ایران حکمرانیمون با یه تجربه مثبتی میخواد همراه بشه، اولا اینکه نبایستی مردم و شهروندان رو میز ذخیره بینشونه و فقط میخوام خودشون کار کنن، نه، در تعامل شهروندی و حکمرانان هستن که میشه اون جامعه رو ساخت. بنابراین نیاز به یک تربیت هست و اون تربیت بایستی با قصیصه خداخواهی باشه، یعنی بر محور خداخواهی بایستی همه، چه شهروند چه حکمرانان، در هر رده‌ای که هستن این تربیت رو که اهم از تربیت فردی و جمعی هست و یکی از اصول اساسی سیاست متعالیه هست، به نظر من بایستی دنبال بشه. یعنی جامعه نیازمند به تربیت، زیرا جامعه که میخواد به فضیلت برسه یه راش همینه. به قول حاجی طوسی میگه فضیلتمندی از امور طبیعی و فطری انسان نیست که انسان همانند امور طبیعی از اون برخوردار گردد، بلکه یکی از امور صنایعی که نیازمند تربیت و تلاش هست. چون که مثال میزنم، یه صنعتگر وقتی نگاه میکنه صنعتگری میاموزه که انسان برای فضیلتمندیش هم بایستی تربیت بشه. پس تربیت میتونه یه جایگاه بسیار بسیار مهمی رو در این نوع از سیاست، یعنی سیاست متعالیه، به خود اختصاص بده. بنابراین یکی از اهداف تربیت صحیح و الهی رو میتونیم همونطور که از امام رحمت الله علیه گفتن خداخواهی و خداخواه بودن مطرح بشه، یعنی انسان از راه عبودیت خدا در جامعه وارد بشه یا هر بحث خیلی زیبایی رو داره حضرت امام، میگه که تو نمازامو میخونی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدن عبده و رسول. این عبده و رسول، این تقدم و تأخر رو خیلی قشنگ امام رحمت الله علیه دارن مطرح میکنن که اول عبودیت خدا بعد رسالت. یعنی هر رسالتی که انسان میگیره اگر برای اون تربیت نشده باشه، برای اون نقش که قبل از تربیت گرفته باشه، اون تربیت شیطانی میشه و خیلی خطرناک. حالا چه این تربیت در یا این نقش در سطح خانواده باشه، یا در سطح شهر باشه، در سطح ملی باشه، یا سطح جهانی باشه. یعنی اگه انسان اگه عبودیت رو فقط و بندگی رو، بندگی خدا رو فقط بپذیره، اون وقت از این کانال، کانال عبودیت خدا وارد دنیا بشه، وارد طبیعت بشه، وارد مدرسه بشه و از این کانال عبودیت وارد وزارتخونه ها بشه، اون وقت میشه گفت که اون جامعه جامعه‌ای هست که بر اساس سیاست متعالیه داره پی گرفته میشه و جامعه میتونه موفقی باشه. دوم، تربیت میگه که باید بر محور انسان دوستی باشه، نه خودخواهی و انحصار طلبی. یعنی که میگه اونهایی که تربیت شیطانی دارن، اونهایی که تربیت انگلی دارن، چون حضرت امام رحمت الله علیه تربیت سیاست رو به سه قسم تقسیم میکنه در فرمایشاتش که در صحیفه امام اومده، میگه یا تربیت الهی هست، یا تربیت شیطانی هست، یا تربیت صحیح هست، که دو تا تربیت دوم و سوم معمولا به دنیا میپردازن و فراتر از دنیا به چیزی نگاه نمیکنن، و ولی اون تربیتی که میتونه تربیت درست باشه و به بر اساس سیاست مطالعه میشه دنبالش کرد، همون سیاست ائمه هست که حضرت میفرمان، حضرت امام رحمت الله علیه میفرمان که وقتی که انسان تربیتش تربیت خدای خواهی شد، بر محور انسان دوستی اونجا میشه مشاهده بشه، محور انسان دوستی و خودخواهی ها، انحصار طلبی ها بیرون بره، وگرنه اون منشه دیکتاتوری ها و منشه همه فساد ها و خودخواهی ها اون تربیت شیطانی هست که میتونه خیلی خطرناک باشه و باعث بشه که جامعه دچار مشکل بشه، چه در یه محیط خانواده باشه، در محیط بزرگتری باشه. یعنی در اگر اون تربیت اسلامی نباشه، شما محیط رحمت رو نخواهید داشت. ولی اگر تربیت شیطانی باشه، اون موقع شما با محیط رعب و وحشت همراه خواهید بود. سومین مطلبی رو که توی همین بحث تربیت باید بهش دنبال کرد و بر اساس سیاست و مطالعه میتونیم دنبالش کنیم، اینه که این تربیتی که این چنینه دنبال موجد و مروج و حافظ فرهنگ استقلالیه. یعنی اگر شما بیایید ببینید که من میخوام انسانی رو تربیت کنم که این حافظ استقلال کشورش باشه، امام رحمت الله علیه میگه اگر سیاست انسان، سیاست تربیتش تربیت الهی بود، سیاست الهی بود، اون وقت میشه این حافظ مملکت و استقلال کشورش باشه، وگرنه معمولا دچار مشکل میکنه جامعه رو. من اینا رو توی اون مقالم بهش اشاره کردم و استناداتی که از حضرت امام در از صحیفه امام دادم که زیاد این میگه اگر میخواد کشورتون کشوری استعمار زده نباشه و مستعمره نباشه، باید تربیت صحیح اتفاق بیفته و تربیت صحیح هم در گروه اون سیاست پیگیری، سیاست متعالیه هست، همونطوری که ابتدا مختصاتش رو گفتیم. آخرین بحثی که دو حوزه تربیت امام رحمت الله علیه بیان میکنه اینجا که من آوردم، بحث اینه که اگر تربیت الهی و خداخواهی اتفاق بیفته، اون تربیت نافی خیانته. یعنی دیگه شما نمیبینید کسی رو که بیاد بگه آقا من مسلم هستم، من از اون طرفم، بیاد که به کشورش خیانت کنه. یعنی کسی که مسلمه دیگه اون ازش نبایستی خیانت نسبت به مملکتش، خیانت نسبت به برادرش یا خانوادش یا در هر سطح و واحد تحلیلی که بخوام تحلیل کنیم اتفاق نمیفته. پس انسان میتونه، یعنی حتی غریبه ها میتونن به چنین فردی، چنین کسی که درس آموخته چنین سیاستی باشه، بهش تکیه کنن و دچار مشکل نشن. خب بحث من اینطوری دنبال پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه که خب جمهوری اسلامی ایران بر اساس، حالا ما اومدیم گفتیم مدعای ما این شد دیگه، جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست متعالیه چه قبل از استقرارش چه بعد از استقرار دوران انقلابش و شعارش همین بود دیگه، مدعی این بوده که به دنبال تحقق یک دولت متمایز برتر بر اساس اون سیاست متعالیه هست و یکی از ویژگی‌هاش هم این بود که یکی از روش‌ها و شیوه‌هاش این بود که از طریق تربیت به چنین چیزی رو دست پیدا کنه. خب آیا تو جمهوری اسلامی ایران به چنین چیزی دست پیدا کردیم یا نه؟ اینجا دو تا بحث هست. اولا تمامی دولت‌ها، هم اون بحثایی که ما دنبال کردیم در اون مقاله، دولت‌های جمهوری اسلامی ایران تمامیشون مدعی اینن که آقا ما فضا، زمینه‌ها و بسترهایی رو برای تحقق مقتضیات سیاست متعالیه بر اساس اون توانمون و امکاناتمون و موانعی که وجود داشته با توجه به اونها و اشعار به اونها ما تونستیم به دنبال تربیت یک انسان مؤمن راستین باشیم. دوم این که منتقدان این دولت مردان جمهوری اسلامی ایران هم، اهم از مردم عادی، نخبگان و سیاست مداران هم معتقدن که نه، دولت ها در راستای، یا اگر بخوایم معدل گیری کنیم، معدل خوبی رو نمیتونیم شاهد باشیم که اینها بر اساس سیاست متعالیه قدم گذاشته باشن. نکته‌ای که اینجا میشه بهش توجه کرد، چه خود دولت مردان چه منتقدانش، هر دوتاشون با منطق دو دویی یا منطق دو ارزشی یا همون منطق صفر یکی به قضیه نگاه کردن، ولی اگه از منطق فازی به این مسئله نگاه میکردن پاسخ دیگری میتونست باشه که من این قسمتش رو بر اساس اشکالاتی که معمولا توی بحثام به من وارد میشد میخوام وارد اون بحث قسمت دوم بحث بشم که بحث پاسخ به طرح اشکالات و پاسخ به اشکالات هست که انشالله بتونم در چند دقیقه این رو جمع کنم. اشکالاتی که معمولا وارد میشد وقتی که بحث از سیاست متعالیه میشد، برخی از آقایون اشکال میکردن که آقا شمایی که طرفدار سیاست متعالیه هستید، شما که میخواهید ساماندهی حیات سیاسی انسان‌ها رو بر اساس سیاست متعالیه دنبال کنید، بعض جامعه رو ببینید چه وضعیتی داره، از امرار معاش مردم گرفته تا چیزهای دیگه دچار مشکل هم. تو بحث‌های جامعه وقتی نگاه میکنیم، طرف از نمیدونم لباسایی که روی رختایی که روی بنده دارن تو بالکن هست دارن میدزدن، یا گلدان‌هایی که نمیدونم جلوی ساختمون هستن میدزدن، نمیدونم کابل برق رو میدزدن، نمیدونم اون لوازم یدکی آسانسورها رو دارن میدزدن و و و و و این همه جا قابل مشاهده است. خب شما وقتی اینا رو نگاه میکنید چه دم از سیاست متعالیه میزنید و میخواید مردم رو با این وضعیت به سیاست متعالیه برسونید؟ پاسخی که معمولا به اینها میشه داد اینه که آقا تربیت یه چیز مقطعی نیست، تربیت یه چیز زمانمند نیست، بگیم آره من توی این فاصله تربیت رو حتی نسبت خودم چه برسه به دیگران این تربیت رو فتل فتو هست. خب اگه میخواد اتفاق بیفته، خب این نیاز به یک سیاست و نیاز به یک برنامه درست و نیاز به درایت و بصیرت بسیار وسیعی داره، لذا نمیشه گفت که ما ضمانت بدیم به اینکه فلان فرد درست مونده و صحیح زندگی کرد و تا در مرگ همطوری خواهد بود. بنابراین بایستی مواظب اون ساحت‌های درونی، هم از اون باورها، هیجانات و احساسات و عواطف و همچنین ساحت‌های بیرونی یعنی گفتار و کردار خودمون باشیم تا بتونیم اون اتفاقی که صحیح هست اتفاق بیفته. بخاطر همین به نظر من این که امام رحمت الله علیه می‌فرماید که ملاک حال فعلی افراد هست، بخاطر همین قضیه است، بخاطر همین تربیته که هر آن ممکنه دچار ترقی بشه، صعود بشه و هر آنم ممکنه از اون تربیت انسان اگه فاصله بگیره دچار سقوط بشه. برخی اومده از زاویه دیگه با ادبیات دیگه نقدها رو وارد میکنن که آقا شما در نیازهای فیزیولوژیکی موندید. خب بعد از سخن از اخلاق زیستن، بحث از سیاست متعالیه که میخواید تو جامعه پیاده کنید، این چه حرفیه؟ سیاست متعالیه در دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌ها رو نمیتونیم بر اساس سیاست متعالیه دنبال کنیم، چرا که اصلا فرهنگ مثلا توزیع کار به عنوان یک مثال، به عنوان یک نمونه، فرهنگ کار مثلا وجود نداره تا بعد بیایم بگیم آره این کار بر اساس سیاست متعالیه داره اتفاق میفته یا نه. چرا؟ چون توش کم فروشی داریم، توش گران فروشی داریم، احتکار داریم، دزدی داریم، نمیدونم تقلب داریم، فریبکاری داریم، زد و بندهایی که وجود داره. پس حرف از سیاست متعالیه نزنید آقا، سیاست متعالیه پیشکشتون. بعد به خاطر همین میرن به سمت چرخش پیدا میکنن، دگردیسی پیدا میکنن، شیفت میکنن، میرن توی سیاست متعارف، میام سیاست متعارف برای اون بسه. یعنی این که میام میگن که آقا انسان رو به تو همین سیاست های عادی شما بسازید، دنبال اون انسان ایدئال مستقرج از سیاست متعالیه نباشه. حتی بعضی از افراد با استناد به آیات قرآن، از جمله آیه 103 سوره حضرت یوسف، وقتی نگاه به سوره یوسف نگاه میکنیم تو آیه 103 میگن که ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، میگن که نگاه کنیم پیامبرم بهش پیام داده شده که ولش کنین، مردم همینن دیگه، شما چقدر دارید این خلاصه قصه مردم رو دارید میخورید. اینا ما ایمان نمیاره، اونا نمیان توی این فضا. خب من بحثم همینجاست که اگر این رو دنبال کنیم، فلسفه ارسال رسول به نظر من دوچاره اصلا مشکل میشه اگر توقف باشه. به نظر من نبایست نهضت آفرینی متوقف بشه، و نهضت آفرینی هم بایست حتما بر اساس اون سیاست متعالیه که اشاره کردم باشه. چرا؟ من این بحثی که دارم میکنم، این توجیه کننده، این تفسیره رو بگم، توجیه کننده بی‌همتی یا بی تدبیری یا بی ارزگی بعضی از مدیران در کشور ما نیست و نخواهد بود و نبایستی باشه، این بحثی که دارم مطرح میکنم. ولی اعتقادم اینه که توی این مقاله همین دنبال میکرده، یعنی اصل این اون مرکز و ایده اصلی بس همینجاست دیگه. من حرفم اینه که با اعتقاد به کسر و انکسار، مدیریت جامعه برای انسان سازی بایستی ما بهش توجه داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی اگه یک نفر حیات بشه، قیمت اون از همه این منظومه شمسی بالاتره. همونطوری که وقتی که از علی علیه السلام تشریف داشتن میوردن برای یمن، حضرت رسول بهش فرمودن که لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لك من الدنيا و ما فيها. بعضی های طور دیگر هم همین روایت رو آوردن که خیر لك من ما طلعت علیه الشمس. یعنی این که اگر در راه دین خدا، اگر در راه این سیاست متعالیه ما اسمش گذاشتیم که برآمده از این مکتب اسلامه، این سیاست هم دارد. در این راه اگر در به دست توی این حاکم، توی دست حکمران یک نفر به راه راست بیان، اون یک نفر قیمت از همه این منظومه شمسی بهتر. این گفته من نیست، این گفته از رسولی که داره به حضرت علی علیه السلام میگه. چرا؟ میگه کار خیلی سخته. من فقط یه توجه بدم تمامش کنم، وقتم احتمالاً گذشته باشه، عذر میخوام، یه دو سه دقیقه تمامش میکنم، اجازه است؟ ببخشید. نکنین اگه بخوام یه تیپولوژی انجام بدیم، یه صورتبندی انجام بدیم از انسان‌ها، چندین شکل میشه این صورتبندی رو دنبال کرد و این بحث رو ارتباط داد به بحث خودم. من تیپولوژی که من دنبال کردم، میگم انسان‌ها 5 هستن. یک، انسان‌هایی هستن که مسلمان واقعی هستن یا مؤمنان راستینن. خب اینا چه کسایی هستن؟ اینا رو با این ویژگی‌ها میتونیم بشناسیم. یه کسایی هستن که ایمانشون همراه با عملشونه، یعنی فقط لغلغ زبانشون نیست، ایمان همراه با عملشونه و پایبندی دارن به اون چیزی که بگن آقا ما بهش معتقدیم. دوم، آرمان طلبن. سوم، این که اون با جان و مال خودشون در راه خدا جهاد میکنن. اگه ما بیشتر از این یه ویژگی بیشتری و مختصه بیشتری در رابطه با این نوع از تیپولوژی انسان ها بخوایم، میتونیم به سوره آل عمران آیات 18 تا آیه 25 میتونیم بهش رجوع کنیم. خب این یه دسته از انسان ها هستن. خب حکمرانانمون چه خودشون جز این دسته باشن چه بر این دسته از افراد میخوان حکمرانی کنن مشکلی ندارن، چون اینا انسان های راستین هستن، وضعیتشون مشخص. بس میمونه روی اون چهار گروه دیگه انسان هایی که وجود دارن. یکی عده کسایی هستن که من آنها رو میذارم ناراضیان یا مسلمانان مصلحتی و تابعیتی، یعنی نارضایتی که از وضع موجود دارن، ناراضی بودنشون با پذیرنده هر نوع دعوتی از هر کسی باشه براش اتفاق میفته. یعنی برای اینکه وضعشون بهتر بشه از جانب هر کسی میتونن این چیزی رو بپذیرن، این نارضایتیشون رو تبدیل به رضایت کنن. ویژگی هایی رو که میشه از اینها، این دست از افراد، این دست از مردم دنبال کرد، اینه که ایمان همراه با عمل نیست، ایمان لغلقه زبانشونه. دوم اینکه از حق و عدل غفلت میکنن. سوم کسانی هستن که به خاطر اون تماممند شدن خودشون در استفاده از مواهب قدرت حاکم میان اسلام میارن، که معمولا کسایی هستن که به قول قرآن یمنون علیک ان اسلمو، یعنی چنین افرادی هستن. که بازم برای اینکه مختصات اینا رو بهتر بفهمیم و بیشتر در این باره بدونیم، میتونیم به آیات سوره حجرات آیه 14 تا 18 میتونیم به اون بپردازیم. سوم کسایی هستن که قهرمانان جاه و منصب طلب، من اسمشو میذارم، یعنی ادهی هستن که ناراضی نیستن ولی گمشده‌ای دارند. خب اینها میخوان به هر طریقی که هست، خلاصه توی دارن این نظام میخوان خلاصه به یه جایی برسن و حتی جون خودشون رو به خطر میاندازن تا بتونن اون منصب رو برسن، اون خلاصه جایگاه رو پیدا کنن. یعنی مثل اون اولی ها دومی ها نیستن، یا مثل بعدی چهارمی نیستن که فرصت طلبن، یعنی کسانی که مترصد این هستن که یه زمینه ای رو برای یک سفره‌ای که گسترده فراهم شده برای خودشون پیدا کنن. این گروه چهارم. گروه پنجم کسایی هستن که میشه اسمشون گذار پیروان مذهب زندگی آرام، که معمولا اکثریت افراد رو اینا تشکیل میدن. خب اینا چی میخوان؟ اینا میخوان یه چتری سرشون باشه، بارونی که میاد اینا رو خیس نکنه. حالا این چتری هر چی میخواد باشه، این حکمران هر حکمرانی میخواد باشه، حکمران درست باشه، غلط باشه، ظالم باشه، جائر باشه، نباشه، مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه، اینها هستن. بنابراین بحثم اینه که سیاست مطالعه با توجه به این انسان شناسی هاست که میخواد بگه آقا من میخوام انسان شناسی کنم. به قول شهید بهشتی رحمت الله علیه فرمایش بسیار زیبایی دارن که میگن که آقا شما اومدید داری انسان سازی میکنید، نه اینکه اومدید یه وسیله درست کنید بعد بگی آره من این رو اختراع کردم یا اینو درست کردم، حالا اینو بده به این کارخونه ازش 10 میلیون 20 میلیون خلاصه تیراژ یا کتاب یا صنعت یا هرچی ازش بیرون بزن. با انسان سازیه. اگه انسان سازی هست که هست و سیاست متعالیه به دنبال این هست، در نگاه سیاست متعالیه و طرفداران سیاست متعالیه، پیروان سیاست متعالیه، ارزش یک قیراط الماس بیشتر از همه سنگ هایی است که وجود داره. یعنی یک انسان شناسی گفتیم از بین اینها با همه سختی هایی که وجود داره، در هر یک از این چهار انسان شناسی، چهار تیپولوژی، ما اگر بخوایم سیاست متعالیه بین اینها یه دیگه حتی قلیلی رو دنبال کنه، اونجا سیاست متعالیه به نظر ما موفقه. و تکمله به آخر و آخرین بحثی که اینجا دارم با یه عبارت بسیار کوتاه، حرفم اینه که با برنامه هایی که سیاست متعالیه داره به طرفداران سیاست متعالیه دارن، اگر حرکتشون کمی بهتر از امروزشون باشه من اونا رو موفق میدونم، اگه حرکتشون کمی بدتر از، یعنی یه خورده کمتر از بدتر شدن باشه، بازم موفق میدونم. اینا عبارت هایی هست که شهید بهشتی واقعا بسیار زیبا این بحث رو دنبال کرده. به نظر من نکته بسیار ظریفی است که همون روایتی رو که عرض کردم، لن یهدی الله بک رجلا واحدا خیرا لک من الدنیا و ما فیها، بحثی است که به نظر من سیاست مطالعه نباید عقب نشینی کنه و سیاست مطالعه یا دوستانی که بزرگوارانی که اندیشمندانی که بر اساس سیاست مطالعه دارن کاراشون رو پیش میبرن، درسته با همه سختی هایی که وجود داره، نبایستی به سمت حذف یا نفی یا حاشیه رفتن بحثایی با همه سختی هایی که وجود داره، همونطوری که در اول عرایزم با دو نکته ای که مطرح کردم. خیلی عذر میخوام واقعا، ببخشید با سید صدری که همه دوستان اینجا و در جلسه داشتن، ببخشید.
خیلی ممنون و متشکر از بیانات جناب دکتر ایسانیا. من صرف نظر میکنم از جنبندی مباحث و اینکه سوالی طرح بشه، مستقیم میریم خدمت جناب آقای دکتر شیرخانی که اگر میکروفونشون رو روشن کنن به صورت مجازی بیاناتشون رو داشته باشن. آقای دکتر شیرخانی سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. سلام عرض میکنم به جناب عالی و دیگر دوستانی که در اون جلسه حضور دارند و همچنین دیگر عزیزانی که به صورت مجازی مثل بنده جلسه رو پیگیری میکنن.
خواهش میکنم، من 20 تا 25 دقیقه در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، من وقتی که این زمانها رو گذاشتن برای این جلسه دعای کازیمی که پیگیر این مسائل هستش عرض کردم که من دقیقا همین ساعت کلاس دارم، یعنی ساعت 2:45 در این حال یه خورده تأخیر میندازم، مطالبی عرض میکنم، دوباره کلاسم چون که 70 دقیقه است مجازی، انشاءالله تمام شد ملحق خواهم شد. من اینجا جناب دکتر پیشنهاد دادم که باطفش میکنم عنوان تجربه جمهوری اسلامی و سیاست مطالعه هستش و جناب آقای ایسانی هم همین رو ارائه میدهن، بیشتر بحث ما روی این موضوع باشه. آقای کاظمی هم که پیگیری ماجرا بود گفت میتونید که اون قبلا مطالبی که ارائه دارید بگید، میتونید در همین رابطه هم مطالب ارائه بدید. من مطالبی که قبلا ارائه دادم، یکیش سامان سیاسی در حکمت صدرایی بود، یکی هم جامعه در سیاست مطالعه یا اینکه حکمت مطالعه بود که اونا ارائه دادن، فکر میکنم نیاز نباشه دوباره ما توضیح بدم، شاید تکرار مکرر برخی از وقتا ممل و مخل باشه. به این اساس من مایلم که بیشتر در رابطه با همون مباحث فرمایشات آقای ایسانی مطلب بگم و یک مقدارم به همون مسائل سیاست مطالعه اشاره بکنم. آقای ایسانیا در مباحثی که تقریبا میشه 30-40 دقیقه صحبت فرمودن، مباحث نظری رو خوب بیان کردن و رسیدن به مباحث تجربه جمهوری اسلامی ایران خیلی سریع و گذرا، و اینکه منتقدان نه 100% میگوین نه دولتی ها 100% میگوین، و اگر این وضع خراب استش تربیت لازم صورت نگرفته، و اگر احیانا این مسائلی که مادی و فیزیولوژیک نگاه میکنیم نباید مایوس بشیم، نهضت همچنان باید ادامه پیدا کنه به جلوتر. اما من در جلساتی که با ایسانیا داشتیم در مرکز الگوی اسلامی در پیشرفت، اونجا بعضی از وقتا از تدابیر سخن میگفت و بعضا مبانی سخن گفته میشد، بنده و به همراه ایسانیا اگه خاطرشون بیاد ذکر میکردیم که این مباحث مبانی و حتی تدابیر و حتی افق هم در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فصول دیگری که وجود داره تا فصل پنجم که قوا را مطرح میکنه به نیکی مباحث را مطرح کردن، چون قانون اساسی هستش و برگرفته از همون حکمت متعالیه هستش، چون کسانی که قانون اساسی می نوشتن به نوعی حکمت صدرایی خوانده بودن و بعضا مدرس بودن و با توجه به این قانون اساسی و با این قانون کلی و اساسی نوشته می شد به اینها نگاهی داشتن و یا اینکه توجه کامل داشتن، و انصافا هم در مقدمه و اصولی که تا اون قوام می رسید بسیار اصول مترقی و خوب هستش. خب با این عنوانی که اینجا وجود داشت من فکر میکردم جناب ایسانیان میاد میگه که بله ما این 43 سال تجربه جمهوری اسلامی ایران داشتیم و سال 58 قبل از 43 سال 42 سال پیش ما قانون اساسی نوشتیم، بعد از قانون اساسی قوانین متعدد عادی در مجلس اسلامی و همچنین مقررات و مصوبات در دولت و قوای دیگر و شوراهای متعددی که داریم، شورای نمیدونم امنیت ملی، شورای انقلاب فرهنگی، شورای فضای مجازی، شورای آموزش پرورش، شورای کجا، این همه مصوبات و قواعد باید ما رو با توجه به مقدمه قانون اساسی که در جمهوری اسلامی ایران بود با این قواعد و قوانین عادی و مصوبات ما رو رهنمون میکرد. دیگه آقای ایسانیا نمیومد بگه بله منتقدان اینگونه میگن، نمیدونم تیر چراغ برق رو سیماناش میزن، میلگرداش رو میبرن، نمیدونم چیز دیگه این کار انجام میدن. این موارد رو با توجه اینکه 43 سال 42 سال یک نسل هم رفته، آقای ایسانیا اشاره به تربیت میکرد، تربیت یک نسل بیشتر شده، نسل رو 33 سال میگن. آقای ایسانیا این زمان گذشته، با توجه اینکه این زمان گذشته ما چرا همچنان به قول پرسشون موندیم؟ خب ما در مباحثی که شما هم داشتی مبانی معرفت شناسی داریم، ما تکریم انسان داریم، خلافت الله داریم، عقل کامل داریم، در مقابل قرائز داریم، انسان الهی و توحیدی داریم، همه انسان چند ساعتی داریم. این موارد در رابطه معرفت شناسی هم عقل و وحی و شهود و تجربه و امثال اینا داریم، همه اینها رو جمع میکنیم به عنوان فرهنگ و اقتصاد و سیاست، در نهایت به یک فرهنگ متعالی توحیدی که سیاست متعالیه همین رو دنبال میکنند و مسئولین ما در مسئله قانون اساسی همین رو دنبال میکردن. آیا این سیاست متعالیه که با این چیزایی که ما در مبانی معرفتی و انسانشناسی و هستیشناسی به غیر میدیم رسیدیم یا نه؟ حالا تجربه جمهوری اسلامی ایران رو باید مقاله شما و سخنرانی دنبال میکرد که اگر رسیدیم بگیم چیا هستش. البته شما معتقد بودی که بله وجود داره که نرسیدیم، مشکلات داریم بسیار زیاد. خب نرسیدیم تجربه جمهوری اسلامی آسیب شناسی بشه در حوزه نهادها، کارگزاران، اینها که به نوعی چیزهای تشکیلاتی هستش، حالا مبانی هم که عرض کردم اون مباحث، بعد قایات اعتقادی و اخلاقی و هنجاری و رفتاری و ارزشی، اینا باید بر اساس این قواعد و قوانین محقق میشد. محقق نشده این جلسه، من در اون جلسه‌ای که به اصطلاح پیشتر از اینکه این کنگره برگزار بشه داشتیم، دکتر لکزایی اخوان بودن اونجا، هم عرض کردم ما این کنگره رو بیایم در نهایت یک چند تا گزاره، چند تا عنوان راهبردی داشته باشیم، بگیم از این کنگره ما این رو استخراج کردیم که بگیم مسئولین این کار انجام بده. واقعا ما بیایم که بررسی بکنیم، که البته من اگه وقت داشتم میتونم بعضی چیزا بگم، حالا انشالله اونجا که ملحق بشم این کار انجام بشه، بگیم این سیاست مطالعه هستش واقعا در کف جامعه چرا نیست، مشکل در چیه، مشکل در اون مبانیه که قطعا جواب منفی است، مبانی مشکل نداره، مشکل در اون نهادها هسته، مشکل در کارگزاران هستش، مشکل در چی هستش ما این ملبوسوار نمیبینیم. چون که ما در بحثای خودمون همواره بر اساس این رویکرد سیاست متعالیه میگیم که ما سیاست متعالیه دنبال میکنیم. غرب چون که از لحاظ انسانشناسی به انسان تک ساعتی و غلبه عقل ناقص و غرایز بر این فطرت مخموره همسان بوده و در نتیجه اینها اومدن عقل ابزاری رو گرفتن و یک شناخت سطحی و امثال مادی ایجاد کردن. خب ما در این 40 سال با چه ابزارهایی، چه شیوهایی رفتیم؟ آیا واقعا اون چی که آقای ایسانی میگه بله این گونه هستش، مثلا منتقدان نه درست میگوین نه نمیدونم دولت یا درست میگن، تا چه میزان ما این خط سیر رفتیم جلوتر؟ حداقل بگوییم که به غربی آقا ما در حوزه سیاست مطالعه که هم میخوام به ساحت مادی انسان، هم در ساحت معنوی یعنی انسان تک ساعتی هرمود مارکوزه نباشد، اینو رسیدیم بهش. آقا ما چند پله اومدیم جلوتر. ما این رو اگه آسیب شناسی بکنیم در این جلسه خیلی خیلی بهتر هستش. الان تقریبا داره سه میشه، من کلاسم منتظر هستم، باید برم در یه 70 دقیقه در خدمت اونا باشیم و بعد بگه، چون که ارشد دکتری هم هستن این کلاس ها، من با اجازه مرخص میشم. اگر دوستان این مباحث رو قبول دارن و آقای ایسانی هم که ارائه کننده و دادش همین حلوشا باشه، ما در نهایت در این جلسات و کنگره ها بتونیم اون چیزایی که راهبردی و کاربردی استخراج کنیم، چون واقعا مباحث تربیت باید باشه، انسان باید معنوی باشه، انسان باید هدایتگر باشه، باشه اینا خیلی وقت گفته شده، ما بیایم از این مباحث یک دکتریان ایجاد کنیم بدیم به مسئولین، مسئولین بتوانن یه خط مشی داشته باشن. آقا معذرت میخوام، من میخوام مرخص بشم از خدمتتون فعلا.
خواهش میکنم، خیلی ممنون و متشکر از اینکه با این شرایط در جلسه حضور داشتید.
خیلی ممنون از شما.
انشالله بعد از برگشت جناب آقای دکتر شیرخانی شاید یه فرصتی هم در اختیار آقای دکتر ایسانیا باشه که بتونن این بحث رو با حضور ایشون یه مقدار توضیح بدن. الان در خدمت جناب آقای دکتر پورفرد هستیم که به سلامت خواهش میکنم. اگر میکروفونشون رو روشن کنن تقاضا میکنیم که بحث خودشون رو داشته باشن. عنوان بحث قبلیشون درآمدی بر نظریه عاملیت جمعی از منظر حکمای حکمت متعالیه بود. حالا در این جلسه آیا با همین عنوان بحث رو ادامه میدن یا یه مقدار تخصیص میدن؟ در خدمتتون هستیم آقای دکتر پورفرد.
سلام، با عرض ادب. البته من دارم نهار میخورم ولی خب تازه رسیدم خونه این شهر و مشکلی ندارم. حالا اگر از دوستان کسی صحبت بکنه که من 5 دقیقه غذامو بخورم، بگه نه اینو میذارم کنار و صحبتامو بکنم. الو صدام دارید؟
بعد خب یه 10 دقیقه دیگه شما برگردید انشالله.
باشه این بهتره. اصلا گوشی روشنه ولی
دکتر جبار نژاد به هر حال شرایط به گونه اومد که انشالله فرصت مغتنمی در اختیار بعد دوستان بتونیم قرار بدیم. در خدمت شما هستیم. عنوان بحثتون کارآمدی دولت و دولت کارآمد از منظر فلسفه سیاسی ملا صدرا بود که در حد 20 تا 25 دقیقه در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید عزیز. من حقیقت استاد چون بحث تجربه حکمرانی بود بحث خودم از یادم رفت کلا و چون عنوان بحث حکمرانی هست من با اجازه خب چون بحث ارائه شده تو جلسات متعدد صرف نظر میکنم از اون بحث و البته گریزی میزنم حتما در ادامه، یعنی بحث رو متصل میکنم به اون، منتها قبلش احساس میکنم بحث خیلی مهمتر و اساسی تری هست که حالا شاید به فراخور با اساتید عزیز گاهن گفتگوی داشتیم، با خود جامعه دکتر لکسایی، با امروز مختصری با استاد فتح‌اللهی گفتگوی داشتیم و اینم که ما در اینجا هم صحبت میکنیم حقیقتا زیر به کرمان بردن هست و درس پس میدیم خدمت اساتید. نکاتم که مطرح میشه همه و همه آن چیزی بوده که از خود اساتید یاد گرفتیم و در واقع داریم اینجا درس پس میدیم. من بدون اینکه بخوام بحثم در واقع نافی فرمایشات اساتید عزیز آقای دکتر ایسانیا و سایر اساتید باشه، سعی میکنم ناظر به عنوان در واقع جلسه که از تجربه حکمرانی در جمهوری اسلامی هست قدری راجع به مخاطرات پیش رو در حکمرانی جمهوری اسلامی بحث کوتاه داشته باشم. من اخیرا داشتم کتاب از اینجا تا ناکجا نوشته های دکتر بشیری رو میخوندم، دیباچه بر آسیب شناسی سیاسی، کتاب مهمیه به نظرم. اونجا حالا خیلی جالب بود که مثلا دانش آسیب شناسی یه دانش مهم هست، آسیب شناسی سیاسی خودش یک دانشه و خیلی هوشمندانه و عامدانه از قدیم تا الان، از فیلسوفان سیاسی کلاسیک تا مدرن تا حتی پسا مدرن، به واسطه اون تناظری که بین اون نظم مدنی و نظم کیهانی و نظم فیزیولوژیک یا نظم بیولوژیک برقرار میکردن به نوعی در واقع آسیب شناسی میکردن نظم مدینه رو و اون سامانه حیات سیاسی و اجتماعی رو. که حالا البته من اونجا تأسف می‌خوردم، گفتم چرا آقای بشیریه از اون مباحثی که توی حکمت سیاسی هست خیلی استفاده نکردن، مثلا فصول منتظر رو ایشون اشاره نکردن اونجا، در حالی که به تعبیر آقای دکتر صدرا این فصول منتظر یک سر پاتولوژی سیاسیه و آسیب شناسی میکنه نظم مدینه رو از طریق اون تناظری که برقرار میکنه بین تبابت و در واقع سیاست. یا حتی همون کتاب تدبیرات الهیه فی اصلاح المملکت الانسانیه ابن عربی که تناظری برقرار میکنه بین اون نظم فیزیولوژیک و نظم کیهانی. خب برگردم به اون مخاطره. اون مخاطره رو من در یک کلام بخوام عرض بکنم، به نظرم ما داریم به سمت نوعی انحلال قدرت و زوال دولت و سیاست در واقع داریم پیش میریم. در واقع نهاد تاریخی دولت نه به واسطه وضع، نه به واسطه در واقع اینکه مثلا بگیم دولت جمهوری اسلامی، بلکه به واسطه وضع تاریخی که الان داریم به سر میبریم به شدت به مخاطره افتاده. و ما امروز تو بحثایی که در واقع تو حوزه حکرانی داره مطرح میشه، که اتفاقا من نقدی هم داشته باشم به همین فضایی که تحت عنوان حکرانی در واقع به مثابه یک اتمسفر ما رو در بر گرفته و همه تقریبا داریم میریم به این سمت، از ادبیات، از تأسیس مدارس حکرانی تا اینکه ما میبینیم که در واقع عمیق ترین مراکز آکادمیک و مراکز پژوهشی ما که اساسا باید مثلا به تمهید بنیادهای علم سیاست رو بیارن و اون ابعاد مثلا هنجاری دانش سیاست رو تقویت بکنن، عمدتا دارن در یک فضای ورود میکنن که اون فضا در واقع میوه و در واقع نتیجه دانش سیاست غربی است. یعنی کار رو به تعبیری از کمر دارن میگیرن. و این هم برای جمهوری اسلامی که مدعی یه طرح مستقلی از سیاست در جهان معاصر هست، به نظرم یه مخاطره جدی هست. این که میگم حالا فلسفه سیاسی یا جان مهنجاری به این معنا نیست که ما کار جامعه رو معطل فیلسوفان و جامعه شناسان در واقع بکنیم، نه. من تو میخوام بگم که به این مخاطره توجه داشته باشیم که چه اتفاقی داره میفته. امروز تو بحث ادبیات حکرانی، از حکرانی باز، حکرانی پلتفرمی، حکرانی شبکه‌ای، حکرانی مردمی داره در واقع سخن به میان میاد، ولی به نظر من برایند همه اینها چیزی نیست جز، یعنی اراده ای در واقع، این اراده به پشتوانه یک طرح خاصی از دانش سیاست در واقع داره دنبال میشه، به واسطه یک طرح خاصی از فهم خاصی از در واقع دانش سیاست داره پیگیری و تعقیب میشه و نهایتا به نظر من موجب بی اثر شدن دولت و بی اثر شدن قدرت و نوعی انحلال قدرت در اراده های سوژه های در واقع آزاد فردی داره میشه. امروز خب خیلی آقای بشیرتون کتاب دموکراسی، درسای دموکراسی برای همه، اون موقعی که حالا مثلا کتاب مال تقریبا 20 20 خورده سال پیشه، از تلویزیون بحث میکنه، میگه تلویزیون باعث شده که این دموکراسی نمایندگی تبدیل بشه به دموکراسی مستقیم آتنی. و امروز خب با فضای شبکه‌های اجتماعی ما می‌بینیم که این قضیه به اوج خودش داره میرسه و داره این گونه عنوان میشه که اصلا ما چه نیازی داریم به دولت، چه نیازی داریم به پارلمان، خودمون میریم حرفمون رو میزنیم و در واقع بحثمون رو در واقع مطرح میکنیم. حالا البته نمیخوام بگم خلاف این نگاه نیست، نه، بعضی معتقدن که اصلا اساسا هر چه جامعه داره به سمت پیچیدگی و تقسیم کار بیشتری داره میره، نهایتا اون نمایندگی اتفاقا پررنگتر میشه. یعنی جامعه تا مادامی که پیچیده است و تقسیم کار درش هست نمایندگی بیشتر خودش نشون میده. منتها مشکل اونجاست که در واقع ما انگار هممون در واقع داریم تن میدیم و خوشحالیم به این که واقع قدرت داره از بین میره و داره انحلال پیدا میکنه. و نه اینکه بگیم مثلا این قدرت از آن ما نیست، نه، هابز هم تو همون کتاب لویاتان اشاره میکنه، میگه که حکومت، اون بحث حکومت از آن خیش رو میپذیره، اما میگه این حق رو، این حق حکومت برخیشتن رو، میگه افراد در یک نظم مدنی میان واگذار میکنن به حکومت، این حق رو در واقع نگه نمیدارن. و اساسا اون نهاد دولت، کاملا سلبی هست. لذا اینکه در واقع دولت قدرتمند هست و دولت با قدرت گره خورده، به نظر من محصول یک تاریخ خودش. ما هزاران سال تلاش کردیم تا قدرت به وجود بیاد. البته این هم به این معنا نیست که متوجه نیستیم که قدرت در واقع ویرانی نمیاره. قدرت حتما ویرانی میاره. قدرت باعث نابودی ملت ها میشه گاهی. قدرت به جنگ ممکنه بیانجام. مگه مثلا ما مغول به ما حمله نکرد؟ مگه ما به هند حمله نکردیم؟ منتها بحث انحلال قدرت هست، یعنی در واقع جهتی که ناظر به امری که الان وجود داره و اینکه ما میگیم قدرت به مثابه یک تنش در واقع این از بین بره، خب چه وضعیتی در واقع پیش میاد؟ من معتقدم مشارکت در این فضا که گاهی اوقات ممکنه کاملا ناخودآگاه هم باشه و به واسطه تن دادن به روندهای موجودی که ما متوجه نیستیم در واقع پشت این روندها در واقع چه اتفاقات علمی و اینها داره میفته، این به نظرم یه قدری تن دادن به این روند یه مقدار غیر مسئولانه است، زمینه که غیر واقع بینانه است. من تو این با ابتنای به تاریخ خودمون در واقع دارم میگم، تاریخ سنت خودمون دارم میگم، ما به جای اینکه در واقع بیایم از بیرون قدرت رو منحل کنیم، چیزی که امروزه در اتفاق میفته در این ادبیات حکمرانی جدید و ما داریم همه تن میدیم به این فضا و به سمت نوعی انحلال قدرت داریم پیش میریم، این قدرت تو نگاه فلسفه سیاسی اسلامی به نظر من این هست که بر اساس قواعد درونی خودش باید در واقع تهدید با هجیمی منظورم و کنترل بشه. کل سنت سیاست نامونیسی ما، کل سنت اخلاق، رساله های اخلاق و فلسفی ما، کل سنت حکمی ما، کل تلاش هایی که صوفیه، فلاسفه، فقها اینها و شعرهای ما حتی داشتن، مهار قدرت از درون با قواعد خود قدرت بوده. یعنی می‌خواستم بر سر مصلحت قدرت با خود قدرت بر سر مصلحت قدرت گفتگو بکنن. چرا ملا صدرا بر این باوری که در واقع سیاست بدون شریعت مثل یک لاشه بیجان هست؟ چون دین و شریعت مهمترین قاعده از قواعدی که میتونه قدرت رو مهار بکنه، دین مهمترین رکن قواعد درونی قدرت هست تو نگاه صدرایی. چرا صدرا میگه پایان سیاست آغاز شریعته؟ چون پایان سیاست رو من اینجوری میفهمم که اساسا کرانه های قدرت باید کجا باشه، حدود قدرت کجاست، این کرانه ها رو دین مشخص کرده. اون قواعد اون دین چی میگه؟ دین همون قواعد در واقع اون درونی قدرت رو مطرح میکنه. ما تو کل این رساله های در واقع سیاست نامه نویسیمون مثلا به طور مثال این قواعد درونی چی هست؟ عدل، داده، نمیدونم رضایت مردمه. سعدی تو گلستان اشاره میکنه اون داستانی که در واقع اون دوتا پادشاه رو با هم مقایسه میکنه که یکیش در واقع اونجا سعی میکنه رضایت مردم رو حفظ میکنه ولو با خزانه خالی، یکیش نه ای مدام از مالیات مردم مالیات میگیره تا این خزانه پر بشه، ولی وقتی که دشمن حمله میکنه اون کسی پیروزه که خزانش خالی بوده اما در واقع قدرت عمومی و در واقع حمایت مردمی رو در واقع از اون خودش داشته. لذا این که صدرا این بحثا داره مطرح میکنه به نظر من همون تن دادن به قواعد درونی قدرت هست و اینم خیلی نکته مهمیه به نظر من. یعنی ما این که چرا از قدرت در واقع داریم میگیم و چرا اینقدر ما تو فضای اجتماعی خودمون میبینیم خوشحالیم که در واقع داریم به نوعی قدرت رو دور میزنیم و موجب تضعیف قدرت داریم میشیم، اینه که بالاخره ما هر کاریش ما امروز بخوایم انجام بدیم بدون اتکای به قدرت ناممکنه. یعنی ما بخوایم شهر بسازیم، حکمی رو بخوایم جاری بکنیم، در واقع بخوایم بیایم نمیدونم، قدرت کارش نه دیگه، میمیراند و زنده میکنه. در واقع بدون قدرت ما نمیتونیم، حتی تو فضای بین الملل هم داریم میبینیم مثلا دشمنی تعبیرها وضع طبیعیه. یعنی این تو البته تو با نظر به شرایط فعلی دارم میگم، یعنی وقتی ما شما الان صحنه جهان رو مشاهده بکنید، جنگ اوکراین یا اتفاقات دیگه که داره تو جهان میفته، نشون میده که واقعا در واقع اساسا دشمنی وضع طبیعی عالم هست. خب در این چیزی که در این شرایطی که همه چیز در واقع، یک از دوستان مثال میزد میگفت شما هر چیزی رو مثلا الان خودکار اینجوری نگه دارید، شما دستتون رو ول کنید این خودکار میفته. یعنی هر چیزی تو جهان سیاست امروز، در جهان سیاست اگر بدون اتکای به قدرت باشه حتما زمین میخوره. و این چیزی که اتفاقا این طرح قدرت چیزی که در تاریخ در واقع سنت ما از اعم از رساله های فلسفی، اعم از سنت سیاست نامنیسی و و و تا تاریخ بیهقی، گلستان سعدی، مرزبان نامه، نمیدونم همه اینا، شاهنامه فردوسی، همه اینها در واقع این طرح قدرت در واقع مطرح شده. و این طغیانی که ما داریم علیه قدرت به نظر من غیر مسئولانه است. راهش هم عرض کردم اینه که قواعد قدرت رو با خود قدرت مهار بکنیم، خیلی کاری که امام خمینی کرد. من معتقدم امام فهم بسیار عمیقی از قدرت مدرن و قدرت داشته و میفهمید ضرورت قدرت رو و ضرورت دولت رو، و به همین خاطر امام از به شدت از دولت دفاع می‌کرده. امام درباره تاریخ ایران، حالا اونجایی که میگه در تاریخ سلطنت میشه، میگه که تاریخ 2500 سال طاغوته. اما در مورد اسلام بعد از اسلام جالبه، آقای دکتر اونجا امام تفکیک میکنه از هم در واقع تاریخ بعد از اسلام رو، و اونجا به تعبیری طرح حکومت رو از طرز حکومت جدا میکنه امام، و طرح حکومت اون چیزی که بالاخره من رو به عنوان مسلمان تابع دستگاه خلافت میکنه. امام از این طرح ولی حکومت یزید باشه دفاع میکنه، چون امام طرح حکومت رو، طرح دولت رو، ضرورت دولت رو، ضرورت قدرت رو بهش باور داره. اما در مورد طرز حکومت امام میگه اینا اسلامی نبودن. طرز حکومت اون چیزی که امروز مثلا در فلسفه سیاسی بهش میگیم دولت عینی، یا به تعبیر آلتوسر آپاراتوس دولت، یا اون دولت در واقع اجرایی. یعنی حتی تو شرایطی که ما می‌بینیم در واقع تو مشروطه دعوایی هست که آقا اصلا ضرورت حکومت داره انکار میشه، یا همین الان تو حوزه مگه کم هست افرادی که نگاهی که اصلا ضرورت حکومت رو تو اصل غیبت دارن انکار میکنن، تو این شرایط امام در واقع میاد مطرح میکنه که اسلام هو الحکومه است، اسلام چیزی جز سیاست نیست. خب این خیلی به نظر من یه فهم ویژه امام داشته واقعا از سیاست و قدرت مدرن. لذا این در واقع قدرت رو باید جدی گرفت. کارآمدی هم که حالا جناب استاد اشاره فرمودن، کارآمدی دولت در فلسفه سیاسی ملا صدرا، کارآمدی هم ناظر به همینه. کارآمدی در واقع نوعی قدرتمند کردن دولته، نوعی قدرتمند کردن در جامعه است. جهت کارآمدی در واقع نوعی توانمندسازیه. اما اینکه توانمندسازی چطور باید رخ بده، ما تو اینجا حالا کار از این باب نوآوری داشت که ما سعی کردیم کارآمدی رو به مثابه یک مفهوم در واقع مهم، اینو از یک مفهوم جامعه شناختی، از یک مفهومی که ناظر به همین ادبیات رایج حکمرانی داره در موردش صحبت میشه که من نقد دارم و نقدمو گفتم، و کارآمدی هم همین طرح جدیدی از حکمرانی، طرحی که الان داره تو کشور داره پیش میره، داره براش هزینه میشه و اینها، اون نگاه و اون طرح از کارآمدی داره کارآمدی رو به یک مفهوم بی اثر تبدیل میکنه. اتفاقا تو این نگاه و با اتکای به فلسفه سیاسی اسلامی، کارآمدی از یک مفهوم جامعه شناختی و یک مفهوم در واقع اجرایی داره برکشیده میشه به یک مفهومی در تراز فلسفه سیاسی، و این با یک جابجایی حوزه در واقع موضوعی ما اینجا در واقع مواجهیم. و خودش این هم عرض کردم یه نقدی متضمن نوعی نقد هست نسبت به همین ادبیات جدیدی که در حوزه حکمرانی داره اتفاق میفته. حالا اینکه من همش دارم از حکمرانی میگم بخاطر اینکه بخوام عنوان جلسه بحث تجربه حکمرانی جمهوری اسلامی بوده، و من عرض کردم ما که حداقل مدعی هستیم یک انقلاب متفاوتی کردیم و اون انقلاب یک حرف متفاوتی رو داشت، باید یه طرح متفاوتی رو ما باید ارائه بدیم که من معتقدم اون طرح صرفاً با ابتناع به فلسفه سیاسی میتونه اتفاق بیفته، و به ویژه حالا بس فلسفه سیاسی اسلامی و اون مباحثی که ما در باب کارآمدی در نگاه ملا صدرا رو بهش اشاره کردیم جلسات متعددی. من سعی میکنم دیگه ورود نکنم به اون مباحث، فقط اینکه می‌خواستم اونجا اشاره بکنم تو اون مقاله که اساساً فلسفه سیاسی دانش با صلاحیت ترین دانش برای ورود به دستکم بنیادهای حکمی کارآمدی است، و ما باید کار رو از این جهت هم ببینیم. حالا اینکه دستگاه حکمت متعالیه چه فضیلت هایی داره و چه توانمندی هایی داره و چه پتانسیل هایی داره برای ورود به این بحث، این چیزی که حالا اونجا اشاره شده از جمله مثلا نگاه سیستماتیک صدرا به نگاه در واقع اون نگاه منظومه ای صدرا به تعبیری، یا اینکه در واقع صدرا انسان در نگاه صدرا خیلی مهم هست، یا اینکه اون مباحثی که در واقع صدرا ملاحظات اخلاقی که صدرا تو رساله سه اصل در واقع پیش پای به نظر من دولت میذاره، و حالا که دوستان میگفت که اینا بحثای در واقع اخلاقی ان چه ربطی به دولت داره، شاید گاهن ما متوجه نکته نباشیم که اصلا وقتی اون تو حداقل تو سنت قدیم ما اخلاق خودش نوعی سیاست بوده دیگه، اصلا تو نگاه فلسفه سیاسی قدیم اخلاق همون سیاست فردی بوده و سیاست اون اخلاق جمعی بوده، و اینها همه دلالت‌های سیاسی داره به نظر من. نمیشه به عنوان یک در واقع متن اخلاقی یا یک اون متن مثلا رساله سعد رو مطلقاً نمیشه به عنوان یک متن اخلاقی دید، یا یک جایی مثلا صدای توصیه اخلاقی داره مطلقاً نمیشه این رو به عنوان یک در واقع توصیه صرفاً اخلاقی دید. اینها همه وجوه سیاسی داره و داره ما رو متوجه یک نکته‌هایی می‌کنه. به نظر من اینها داشته‌های ما هستن و در واقع باید از اینها استفاده بکنیم، و میتونه در واقع چراغ راهی باشه که ما رو دست کم از این ساده اندیشی‌هایی که در خیلی از حوزه‌ها از جمله کارآمدی داریم ما رو نجات بده. خروج از این ساده اندیشی‌ها به نظر من نقطه شروع تحول در حکمرانی هست. خیلی عذرخواهی می‌کنم که صحبت به درازا کشید. بلکه صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون و متشکر. بحث بسیار مهمی رو مطرح کردن که و دغدغه‌ای که معطوف به این است که ممکنه ما به شرایطی برسیم که سیاسی شدن یا مداخلات و حضور بیشتر مردم در عرصه حکمرانی جایگاه دولت و قدرت رو بی اثر کنه و به انحلال دولت منجر بشه، در طبیعتاً دغدغه جدی است. نکته به ذهن خود من میرسه که ما در فلسفه سیاسی دینی به هر حال حضور قدرت فائقه الهی رو وقتی در نظر میگیریم، صحنه سیاست رو منحصر به مردم و دولت نمی کنیم که و بگیم قدرت یافتن مردم مستلزم ممکنه انحلال دولت بشه یا برعکس فوق العاده شدن اختیارات دولت نقش مردم رو از بین ببره. هر دوی اینها رو باید در یه بستر بالاتری ببینیم که اون قدرت فائقه الهی است که این گونه نیست که عرصه سیاست واگذاشته شده است از طرف خداوند. خداوند و مدیریت الهی، دست قدرت الهی به هر حال مداخله میکنه، هم در آمدن و رفتن دولت ها، هم در سیاسی شدن مردم، در حضور مردم در صحنه، به هر حال با اون باورهایی که ایجاد میشه. لذا اون عنصر بالاتر و فضای کلیتر رو در نظر بگیریم، شاید یه بستر مناسبی برای تأمل در این دغدغه‌ای که آقای دکتر فرمودن فراهم بیاد و در واقع امکان بسیار جدی در سیاست متعالیه و حکمت متعالیه هست که دست قدرت الهی رو در امر مدیریت سیاسی جامعه ما باید ببینیم و حکمت متعالیه شاید یکی از ویژگی‌های برجستش این باشه که صحنه سیاست رو منحصر به مردم و دولت صرفاً نمی‌کنه، یه دست غیبی. و ما در تعابیر امام رحمت الله علیه خیلی زیاد داریم که خرمشهر را خدا آزاد کرد، مهران را خدا آزاد کرد، یا آن چیزی که انقلاب رو پیروز کرد عنایت غیبی الهی است، ما خودمون هیچ کاره هستیم. اینکه توجه می‌دادن که ما یه حمایت بالاتری از جریان سیاست در جهان اسلام و حرکت انقلاب اسلامی وجود داره که منحصر در قدرت‌های مادی نیست یا قدرت‌هایی که ما می‌تونیم ببینیم، و اون اراده الهی که بعد از 14 قرن که از صدر اسلام گذشته و بعثت رسول گرامی اسلام، در واقع بعثت مجددی از ناحیه خداوند در میان بشر اتفاق افتاده و از جنس بعثت‌های انبیا انقلاب اسلامی رو می‌بینن، ولذا به نظرم اون بستر یه فضای جدیدتری رو فراهم می‌کنه که این دغدغه‌ای که به حق آقای دکتر جبار نژاد فرمودن در فضای اون راحت‌تر بتونیم با موازین و مبانی حکمت متعالیه بهش بپردازیم و راهکارهای مناسب رو بتونیم درک کنیم. با تشکر. اگر آقای دکتر پورفرد. بله، خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب آقای دکتر جبان. من فقط سه تا نکته رو فقط تر میکنم، بحث نمیشیم چون خودش همونطور که فهمیدی جای بحث داره. یعنی به نظر من یه طرح مسئله است بحثایی که مطرح فرمودید. یکی بحث طرح شرح، اینکه شرط تکلیف قدرت حتما مبتنی بر اینه که شما اگه تکلیف میخواید انجام بدید مشروط به قدرته، یعنی تکلیف شرطش قدرته. مثال معمولا اینطور، مثال تو بحثای فقهی زیاد دارم مثال میزنم دیگه، میگم آقا شما اگه من اگر دست چپ وضو میخوام بگیرم دست چپ نداشته باشم، خب دیگه اون چیز لازم نیست. ولی بحث اینه که اینکه قدرت تکلیف میاره، خود این تازه اول بحثه، یعنی شما یه بار عبدالمطلب رو میبینید که میاد میگه انا رب الابل و للبیت ربون، اونجا شما مثلا قدرت رو داره اونطوری دنبال میکنید، یه بار امام حسین علیه السلام داره دنبال میکنید، اونجا هم بحث قدرته. مثلا قرآن داره میگه که آقا شما وقتی که دارین قدرت رو دنبال میکنید، به پیامبر میگه که اون قدرت هایی که الان دارن تو رو از بین میبرن معشار قدرت های قبلی نیستن، یک دهم قدرت های قبلی نیستن، ما پدر اونها رو در آوردیم، اینا که چیزی نیستن. یعنی طرح بحث خود قدرت در نگاه اسلامی آیا خیره آیا شره آیا چی هست، گزد امام خیلی قشنگ این رو دنبال کرد که جای بحث نیست. ولی میگم که این یه فضایی رو باز کرده که به نظر من خودش نیاز به دیالوگ و گفتگوهای زیادی داره که باعث بحث بشه. نکته دوم اینکه دغدغه تو این بوده که حکمرانی چرا چگونه با چه فرجامی داره اتفاق میفته، یا حکمرانی آیا تهدیده یا تهدید با هجیمیه یا فرصته، بعد حکم دادید به این که داره میره به سمت بی اثر کردن دولت. من فکر کنم اینجا بازم یک فضای باز شده باعث بحث بشه که ما نگاه میکنیم آنارشیست ها وقتی اومدن دارن بحث دنبال میکنن، اونا برای نابودی دولت نیومدن، برای محدود کردن دولت اومدن. یعنی نمیتونیم حکم قاطع بدیم که آره آنارشیست ها اومدن که دارن دولت رو نابود کنن، نمیتونن. خلاصه قدرت بایسته باشه، حالا تا حد سندگالیزم باشه یا حالا تولستویی بیام جلو، هر جور که میخوایم بیام جلو، یا بحث جهانی شدن داره دولت رو از بین نمیبره، یا بحث وستفالی دولت از بین نبرد. بنابراین این که حکمرانی داره دولت رو از بین میبره، این یه خانشه به نظر من. میشه اینجا خانشهای دیگر هم مطرح کرد که حکمرانی اومده تعادل ایجاد کنه، یا همون بحث فسادی که مثلا قدرت میتونه داشته باشه، حکمرانی داره میاد فیلترهایی میذاره که آقا شما با سه بخش، فعلا داره اینطوری میگن، با سه بخش بیاید ساماندهی کنید زندگی اجتماعی انسانها رو، با بخش دولتی و بخش خصوصی و بخش مدنی. خب داره اینطوری میگن، یعنی اگر این حکمرانی واقعا به این سمت بره که اون بخش دولت رو نابود کنه، حساسیت های شما بجاست. ولی معمولا حکمرانی اونها تا الان از حکمرانی بحث کردن بعد از جنگ جهانی، اونها که دنبال توسعه پایدار بودن تا الان دنبال حذف دولت نبودن. به نظر من یه فضای بازم میخواد برای گفتگو به اینجا که الان جاش نیست، ولی منظور فقط دارم طرح مسئله میکنم. از هم دوتا این دوتا مهمتر بحث حکمرانی در تفکر شیعه هست، یعنی در تفکر شیعه آیا حکمرانی و مفهوم حکمرانی تهدید یا تهدید نیست. دقت کنید چی دارم میگم. نکنید وقتی در نگاه شیعه یا در نگاه اهل سنت وقت نگاه اونا خلافت اینا امامت، خب آیا حکمرانی داره میاد مثلا امامت رو مثلا داره حذف میکنه؟ ما از دوران صفوی تا الان نگاه میکنیم اونایی که اعتقاد به این داشتن امام غایب ولی امامت حاضر، به این سمت نرفتن که قدرت رو حذف کنن. و چطوری مثلا میتونه این در دستگاه فکری شیعی که جمهوری اسلامی ایران یکی از اونها هست چطوری میتونه تهدید باشه؟ این سه تا مسئله به نظر من جای بحث بسیار داره که واسه تو گفتگوها حالا جای خودش وارد شد.
اجازه هست صحبتی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از کجا فهمیدی که من اینو میخوام؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از بزرگواران رای بحث داشتن. خب من قبلا مقاله آقای دکتر ایسانی ها رو هم خونده بودم، در یک جلسه مفصلی هم خدمتشون بودیم. تأکیدی که رو موضوع تربیت داشتن به نظرم خیلی اهمیت داره و خب بحث تربیت سیاسی به نظرم یک نگاه وسیعی تری باید بهش بشه. شاید بخشی از اون نگاهی که آقای دکتر شیرخانی داشتن هم در موضوع تربیت سیاسی می گنجه و از اون مسیر میتونه حل بشه. حالا این راجب مقاله و بحث استاد بزرگوار جناب آقای دکتر ایسانیا. در باب پیشنهاد آقای دکتر شیرخانی، خب ایشون خیلی دیر این پیشنهاد رو مطرح کردن به نظر من، یعنی هفته قبل که فرمودن تو جلسات کمیته علمی، هفته قبل خب دیگه دیره. البته ما تمامی بحثایی که تو این دومین کنگره داشتیم راجع به دولت نبود. نشست هامون، بیشتر نشست هامون غیر از مقاله ها عمدتاً حول در واقع مباحث عمومی تری بود که راجع به حکمت سیاسی متعالیه و سیاست در حکمت متعالیه در واقع بحث میشه. الان مثلا راجع به خود همین بحث تجربه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران و تحلیلش و بررسیش و حتی آسیب شناسیش از منظر حکمت سیاسی متعالیه ما هنوز یک ادبیات قوی و غنی نداریم. البته این چند تا مقاله‌ای که اساتید تو این کمیسیون دارن ارائه میکنن اینها مغتنمه و میتونه کمک بکنه که ما بحث رو جلو ببریم، ابوابش، مسیرها و در واقع اضلاعش مشخص بشه، اون موقع شما بتونید راهبرد در بیارید از اینها و ارائه بکنید. حالا من چون ضبط میشه صوت و اینها بعدن میتونن دوستان هم گوش بدن، آقای دکتر شیرخانی، این دوستان ما در انجمن مطالعات سیاسی میتونن همین بحث رو ادامه بدن واقعا. یعنی ما هم اعلام آمادگی میکنیم همه مباحثی هم که در نشست‌های این کنگره برگزار شده و در دسترس ما هست، مقاله ها، مصاحبه ها، گفتگوها، درسنامه ها، همه اینها رو روی میز بگذاریم و ببینیم چه راهبردهایی میشه از اینها در آورد. در حال برای وضعیت موجودمون چه امکانی رو فراهم میکنه؟ که البته من معتقدم اون بحثی که آقای دکتر ایسانی و بحث تربیت سیاسی داشتن، اون نظر من خیلی اهمیت داره که شما تربیت بکنید. وقتی تربیت نمیشه خب شما صرفا حرف میزنید دیگه. ما الان حرفای خیلی خوبی هم میزنیم. در همین الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، خب از ایتالیا هم بودید، آی دکتر هم بوده، آی شیرخانی هم بوده، بندم یه مدت اصلا دبیری اونجا رو اندیشکده سیاستش رو به عهده داشتم. این ادبیات اونجا هنوز شکل نگرفته. درسته در قانون اساسی خیلی ادبیات فاخری اومده و آرمان‌ها خیلی خوب تقریر شده، تقنین شده، ولی اینها تو مرحله اجرا همطوری باقی مونده و نتونستن. خب اینها ضمن اینکه قابل بحث هستش، ولی اینکه چجور در واقع شما میخواستید به اینها برسید خیلی مهمه که اون تربیت سیاسی باید اتفاق میفته. اما اون نکته اخیری که حالا میخوام عرض بکنم راجع به بحث دوست عزیزم جناب آقای دکتر جبار نژاد، ببینید حالا این بحث مفصلی بود، ما با ایشون داشتیم قبلا یاد داشتیم، البته من نوشتم تو این زمینه که این تو هر دوره این اتفاق میفته که آی دولت دیگه از بین رفت، یعنی جهانی شدن میشه، میگن دیگه دولت رو به اضمحلال داره میره. هر آن شبکه های اجتماعی خیلی چیز شده، میگیم آی دولت تضعیف شده. من بنظرم میشه واقعش دولت تضعیف نمیشه. آی دکتر بحث وستفالیا رو که مطرح کردن، خب از اون زمان بنظرم همطوری ادامه داشته این نهضت که هر دوره‌ای با یک تحول بنیادینی که اتفاق میفته و جامعه رو ممکنه زیر رو بکنه، تصور بشه که یک نهاد برتر، یک نهاد عالی در تصمیم گیری یک جامعه و اداره و ساماندهی یک جامعه ممکنه این تأثیر روش تأثیر بگذاره، رو این نهاد، این تحول، و باعث اضمحلالش بشه. و به نظرم این اتفاق نمیفته، حداقل تا الان نیفتاده. یعنی این تحولات عمده‌ای که اتفاق افتاده درست یک امکانهای زیادی برای جامعه و مردم ایجاد کرده، حتی برای خود حکمرانان و دولت‌ها ایجاد کرده، ولی اینها رو به سمت اضمحلال نبرده. اتفاقا تو همین شرایط شما باز انتظار دارید که مثلا برای تدبیر فضای مجازی و سوء استفاده هایی که میشه و جرم هایی که در فضای مثلا سایبری اتفاق میفته، دولت ها ورود بکنن و قوانین و قواعد متناسبش رو ایجاد بکنن که این ارتباطات اجتماعی آسیب نبینه. این منظرم خیلی مهمه. یعنی هر تحولی که ایجاد میشه، درسته البته ما از این تحولات ممکنه که یه مقدار تأخیر داشته باشیم و یه مقدار نتونیم متناسب با اونها پیش بریم، ولی به هر حال هر تحولی یک شرایط جدید رو ایجاد میکنه. این شرایط جدید قواعد جدید و ارتباطات جدید و تعاملات جدید رو شکل میده. ممکنه تا زمانی که این تعامل شکل بگیره تا تصور این باشه که این قدرت دولت و نهاد دولت رو به تضعیف میره، در صورتی که منظرم این اتفاق نخواهد افتاد و حداقل تو این دهه‌های مختلفی که به هر حال راجع به بحث دولت معمولا طرح بحث می‌شده و اساتید و متفکرانی راجع به دولت بحث می‌کردن، تا الان که تحولات عمده جهانی که ایجاد شده اینها به سمت در واقع تضعیف دولت نرفته، چه بسا وضعیتی که در پسا کرونا ایجاد شد در دولت‌های مختلف باعث شد که یه مقدار فضا به سمت دولتی شدن خیلی از امور هم حرکت بکنه. الان مثلا راجع به بحث سلامت و امنیت بهداشتی و سلامت مردم، انتظارات از دولت در فضای کرونا ویروس، شرایطی که به وجود آورده، خیلی زیادتر شده. کما اینکه قبلش این اتفاق نمی‌افت، یعنی سلامت خیلی شاید مثلا این مسئله نبود برای مردم، ولی الان مسئله شده، چون به صورت پاندمیک اومده و همه جهان رو در بر گرفته. انتظار از مؤسسات جهانی، نهادهای جهانی، نهادهای مختلفی که در عرصه جهانی کار میکنن و به ویژه حالا خود دولت ها که آقا سلامت مردم در اولویت اول هست. بنابراین این به نظرم
بحث تو این که آیا ماهیت سیاسی داشتنه، چون انتظار از این که دولت برای سلامت مردم کاری کنه میتونه بالا بره، ولی آیا این کار ماهیت سیاسی داره یا ماهیت خدماتی؟ یعنی مثلا شهرداری ها خیلی از این کارها رو انجام بدن. این نکته بعضا به این شکل مطرح میشه که ماهیت سیاسی کارکردهای دولت داره تضعیف میشه، ولی انتظار از دولت کم نمیشه، منتها انتظار از دولت تو حوزه‌های غیر سیاسی بیشتر میشه. یعنی مثلا مراقبت از سلامت مردم، آموزش پرورش مردم، اینا بعضن میتونه ماهیت غیر سیاسی پیدا کنه و فنی و تکنیکی داشته باشه. این خودش جای بحث داره که وظایف دولت آیا باید الزام داره ماهیت سیاسی داشته باشه یا ماهیت خدماتی داشته باشه. دولت‌ها تبدیل میشن به شهرداری‌ها، این یه جورایی سیاست زدایی از دولت میشه. یه مقدار بحث به این سمت هم
اتفاقا می‌خواستم در ادامه و در پایان صحبتم اشاره
کنم. البته میشه ما یه بحث داریم، تعبیری که استاد به کار بردن تعبیر مهمیه، بحث انتظارات. من دوستی داشتم چند مدت پیش صحبت می‌کردم ایشون تو این فضای آینده پژوهی و اوکراینی باز و بحث اینجوریه. ایشون صریحا میگفت، من میگفت باید فضا بره به این سمت که خب مردم خودشون انتخاب بکنن که آقا چی میخوان چی نمیخوان، و خیلی صریح دفاع میکرد. من میگم که این اون چیز، اون انتظار خیلی مهم، اون چیزی که در خودآگاه یا ناخودآگاه جمعی ما شکل گرفته که گویی لذت میبریم از این که قدرت دولت کاهش پیدا بکنه دست کم در یک حوزه‌ای، این روند به نظر من مخاطره جدی خواهد بود برای سیاست و دولت و حتی برای خود امر اجتماعی. و اینی که حالا گفتم ایران نداره، شما بگو آقا حکومت باشه، حکومت در واقع حق حکومت برخیشتن اصلا آقا محفوظ، اما بحث اینه که دولت کجاست. دولت در اون نقطه ای شکل میگیره که ما با صرف نظر کردن اشخاص از حق حکومت برخیشتن مواجهیم. این انتظار داره که این چیز داره کمرنگ میشه، میگه که آقا ما حق خودش، حتی ایشون دفاع میکرد، میگفت که یه پیشنهادی میداد برای بحث درباره در واقع آینده پارلمان بود، ایشون پیشنهاد میداد، میگفت که چه کاری مثلا ما الان بیایم نماینده انتخاب بکنیم، من این حق مال خودمه، ما بیام. حتی میگفت ایده انتخاب دائمی، میگفت من مدام بتونم خودم مستقیما تو رأی‌گیری ها شرکت بکنم، یعنی با حذف حالا میگفت که نمایندگی حذف نمیشه ولی مثلا حذف میشه تو این مدل، میگفت مثلا من بیام مستقیما خودم هم بتونم اثر خودم یه وکیل انتخاب بکنم که اون به جای من رأی بده، هم خودم مستقیما بتونم این حقو هر آن خواستم اعمال بکنم، یعنی تشخیص بدم اون فردی، حالا اون نهاد نمیتونه به جای من تصمیم گیری بکنه یا اون خیر منو تشخیص نمیده، من بیام خودم مثلا تصمیم گیری بکنم اینجا. یعنی ایشون یه جوری انگار قائل بود به این که این حق حکومت برخیشتن من پیش خودم نگه میدارم، هر موقع خواستم اینو مصرف میکنم، در حالی که اصلا دولت و سیاست اون نقطه‌ای شکل میگیره که این حق باید این حق باید واگذار بشه. حافظم میگه من این حقو واگذار میکنم به شرطی که تو هم واگذار بکنی. اینجا از این جهتی که استاد میگم دولت داره تعذیب میشه، نه از با بله روندهای جاری گاهن ضد اینم داره نشون میده، ولی اون ارتکازه، اون خداگاه جمعی و اون یا ناخداگاه جمعی، اون داره میره به این سمت که اساسا داره خرسند میشه از این که قدرت و دولت داره اضمحلال پیدا میکنه. این روند مخاطره به نظر من جدی هست برای آینده سیاست و امر سیاسی در کشور، نه اون چیزی که شما فرمودید. من بحثم نافی بحث شما هم نبود.
خیلی ممنون. البته یه جمله بگم که بحثم تموم بشه. در واقع من خواستم برسم به همین نکته که الان اشاره شد. ببینید، نه واگذاری هست نه کارگذاری هست، نه حد اکثری هست نه حد اقلی هست. اون تعبیری که صبح در جلسه صبح جناب آقای دکتر صدرا به کار بردن، به نظرم اون هست، فرابردی هست، راهبردی هست، یعنی سیاست گذاری هست و سیاست مداری هست. این که دولت خودش بیاد واکسن بزنه، خودش واکسن تولید کنه، خودش واکسن بخره، همچون چیزی نداریم، ولی سیاست هاش رو دولت تعیین میکنه حتما، چون اگر این سیاست ها رو دولت تعیین نکنه یک هرج و مرجه دیگه. حالا تو مسائل اجتماعی و اینا هم که خب خیلیه، ولی اون چیزی که فرمودید درسته، من با حضرت عالی هم نظر هستم. این نگاه فرابردی و راهبردی و کاربردی که دولت باید داشته باشه و تو امور خودش کارپرداز نشه که بخواد مثلا یه کار
انجام استاد بس همون رفته زیر سوال. من ما تو بس ترسینات حتی مذهبی ها رو نتونستم قانع بکنم که دولت باید ورود بکنه به ساحت سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی، یا مردم خودش تشخیص میدن. یعنی الان ایده داره مطرح میشه دیگه آقای دکتر، مگر از اینه؟
حالا اونجا هم همینه، یعنی همین بحثای ادامه داره. من اونجا هم حرف دارم، ولی دیگه الان اجازه میخوام دیگه هم
بکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر پورفرد، اگر میکروفونتون رو بتونید روشن کنید در خدمتتون هست.
بله،
بحثتون رو
دارم. سلام خدمت شما بزرگوارم، صدامو دارید؟
بله بله، بفرمید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از حمد و سپاس خداوند متعال، بحث عنوان بحث من نقش عملیات جمعی هست در کارآمدی حکمرانی. یعنی در واقع همون نظریه عملیات جمعی که قبلا بحثش کردم، الان یه مقدار بیشتر میخوام کاربردی تر بحثش بکنم در حوزه دولت حکمرانی. با کسب اجازه از ریاست محترم جلسه و دوستان عزیز این بحث رو شروع می‌کنم. اولا که این نظریه عملیات جمعی اساس و زیربناش بر مباحث نظریات فیلسوفان و اندیشمندان حکمت متعالی است، یعنی تمام کسانی که گرایش دارند به حکمت صدرایی، ما از تمام این مباحث اینها یک منظومه درست کردیم به عنوان عملیات جمعی که نقشش در حوزه حکومتی، دولتی، حکمرانی یه نقش بسیار مهمی است که متاسفانه افلت شده است. خب این عملیات جمعی به این مفهومه که یک تشکل، یک گروه که در واقع مردمی هستن، اون که نگاه ما اینه، تشکلات و گروه های مردمی که مستقلن از قدرت سیاسی. این در واقع ما داریم تأکید میکنیم بر نقش قدرت اجتماعی در دولت ها و اوکراینی ها. خب اولا که این که از نگاه اندیشمندان حکمت متعالی ما اینها را درآوردیم، خب در جلسات قبل بیان کردیم، گمون نکنم الان نیاز باشه دیگه ما بریم هی مستند کنیم به اونها. دیگه دوستان نیاز داشتن میتونن اون مقاله رو مطالعه کنن. و همچنین چون من بحثامو در غیر از حال دانشگاه باقری جای دیگه هم دارم مطرح کنم، این ناظر به اون در واقع یه مقدار اشکالات هم که میکردن هست. یکی اینکه من دارم میگم عملیات جمعی میتواند بسیار مفید باشه بر کارآمدی یک حکمرانی، به خصوص در جمهوری اسلامی، حالا جلسه به همین تجربه حکمرانی در جمهوری اسلامی هست، می توانیم استناد کنیم به اصل سوم حقوق ملت و ما از اصل 19 تا 42 در قانون اساسی این مطلب رو داریم که ما باید واگذار کنیم بعضی از حوزه ها را به در خدمت مردم. و حالا ما داریم تأکید میکنیم که هر جا مشارکت سیاسی اجتماعی مردم افزایش بیابد، حضورشان یک حضور پررنگ باشد، اون حکمرانی موفقه، اون دولت موفقه. که متاسفانه ما در حالا طول این 40 سال در بعضی از برهه ها خب یه عنایت خاصی داشتیم، خیلی خوب بوده، موفق بوده، اینا همه سنده که اینا اگر امنیت جمعی یه نگاه واقعا غیر سوری و شکلی بهش بشه، محتوایی بهش بشه در حوزه قدرت، ما میتونیم موفق باشیم. نمونه عینی این مطلب ما در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، ما مشارکت سیاسی مردمی نه شکل پوپولیستش داشتیم نه اپورتونیستیش، یعنی نه شکل اون این شکل واقعیش رو فقط داشتیم، نه اینکه یه شکل مشارکت مردم فرصت طلبانه باشه برای منافع اون بخش که حاکمه یا اون گروهی که حاکمه. پس هر جا ما مشارکت سیاسی واقعی داشتیم حکمرانی ما موفق بوده. نمونش هم که گفتم جنگ تحمیلی، شما نگاه کنید کسی زور نگفته به اون خانومی که به قول معروف خمیر خودش رو تبدیل به نان میکرد و میفرستاد داره جیب، کسی بهش نگفته بیا، ولی این با عشق و علاقه وارد این حوزه میشه، جوانان میرن تو خط اول دوم، یه عده حالا سنشون بالاتر پشتیبانی میکنن، کسی به اینا زور نشده. پس بنابراین شما هر جا مشارکت سیاسی مردمی رو داشتید، منظور یک گروه مستقل، اون حکومت ما، دولت ما موفق بوده. و هر جا نقش مردم کمرنگ شده، متاسفانه ما ضعیف عمل کردیم، حکمرانی ما ضعیف عمل کردیم. اتفاقا این دیدگاه عملیات جمعی که آقا بهش اهمیت بدین تا قوی تر بشود، شما در اصول کلیدی و پایه‌ای ما هم هست، بحث امت و امامت تایید کننده همین بحثه. در بحث امامت ما داریم از گروه حرف میزنیم، ما از جمعی که دارای هدف مشخصه داریم صحبت میکنیم، بحث عملیات جمعی ما هم همینه. پس بنابراین چه در قانون اساسی فصل سوم ما که حقوق ملت از اصل 19 تا 42 کلن بحثای حقوق مردم هست، به خصوص اصل 26، همه اینها تایید کننده همین نگاه ما هست به حوزه‌های مختلف. شما در مثال میزنم، حالا این خیلی چیز نیست، شما در بحث‌های اخیری که مقام معظم رهبری هم فرمودن در بحث ساختار فرهنگی بهشون ابراز نارضایتی کرد، خب ما هم داریم همینو میگیم، میگیم آقا 40 ساله ما نگاهمون به حوزه از بالا به پایینه، یعنی همیشه دولت اون ساختاره میاد کارا رو به عهده میگیره و مردم ممکنه به صورت شکلی و سوری و مقطعی از مردم استفاده کنه که این موفق نبوده، ولی شما تا هر جا که مردم رو دیدید واقعی حضور پیدا کردن، اون حکمرانی ما قوی خودش نشون داده. پس بنابراین ما اگر این نظریه امنیت جمعی رو تقویتش کنیم و حالا بحث حرکت جمعی هم هست، من معتقدم هم ما میتوانیم از حرکت فردی به حرکت جمعی از دیدگاه شهید صدر استفاده کنیم، ایشون هم جزء طرفداران حکمت صدری، هم میتونیم از دیدگاه دیگران خود جناب آیت الله جوادی هستن، علامه طباطبایی هستن و خیلی از بزرگان که این تیکه دوم هم بحث کردن که ما میتونیم از حرکت جوهری جمعی استفاده کنیم. حرکت جوهری جمعی، اون حرکت، اون بحثی که شهید صدر میکنه در این که چطور ما میتونیم از حرکت فردی به حرکت جمعی برسیم، چگونه میشه تشکل جمعی خوب تشکیل بدیم، اون از بحث حب ذات است. حالا من دیگه اینجا بحثش واردش نمیشم، جلسات قبلا گفت. اما در بحث حرکت جوهری، چگونه میتونیم به حرکت جوهری جمعی، یعنی مبنایی که مت صدرایی گفته برسیم، این خب خیلی واضحه و منطقه تحرک و دگرگونی منطقه حرکت جوهریه بر اساس مفهوم قوه و فعله. وقتی یک تشکل اجتماعی سیاسی تکامل پیدا میکنه، فعلیت های معنایی عالی تری کسب میکنه، به دست میاره. به هنگامی که یک تشکل اجتماعی سیاسی رو به سقوط میره، استعدادهای تکامل بخش خودش یکی پس از دیگری از دست. اون چه که حرکت جوهری یک تشکل جمعی رو متمایز میکنه، دخالت عوامل انسانیه، یعنی بر اساس حکمت صدرایی. خب این موضوع در فلسفه صدرایی تحت عنوان حرکت طبیعی و ارادی بحث شده. اگر حرکتی بر مقتضای طبیعت، طبیعتی یه چیزی، یه موضوعی بدون دخالت عوامل بیرونی صورت بگیر، این حرکت طبیعی. اما اگر حرکت با دخالت عوامل بیرونی محقق بشه، این حرکت ارادی خواهد. خب اگر اینطوری باشه، حرکت ارادی جامعه با دخالت انسان حتما صورت میگیره و حتی دخالت انسان در مدیریت سبک زندگی خودش، در تکوین کارها و امور خودش، این یک سنت الهیه. بنابراین برداشت فلسفه ما و اندیشمندان حکمت متعالی ما این دخالت مقتضای خلیفه خدا بودن انسان میده. خداوند به انسان این اجازه رو داده که اینطوری اقدام کنه، اینگونه عمل کنه. انسان از اون حس که خلیفه خداست، مجاز است در شکل‌دهی سبک زندگی خودش، هم تسخیر بکنه، هم بسازه، هم بازسازی کنه جان خودش رو. و این مورد تایید حکمت متعالی هم هست، فلسفه متعالی هم هست. پس تحول جامعه تابع تحول دگرگونی صورت‌های معنایی متأثر از دخالت عوامل انسانی. عوامل انسانی هم با ورود به لایه‌های معنایی فرهنگ، اجتماع، سیاست و شکل‌های مختلف، تقویت و تضعیف این تحول جمعی رو موجب میشن. خب اگر اینطوری باشه، در واقع فلسفه حکمت متعالیه به خصوص این دوره جدید بعد از جمهوری اسلامی هم اگر ملاحظه بکنیم، به تبیین مؤلفه‌های اجتماعیش پرداختن، به مباحث بحث سوژه و ابژه پرداختن، اشاره کردن، معتقدن این دوتا با هم در تعاملن. در واقع در دیدگاه فلسفه متعالیه، حالا در حد کلان این مباحث، وجود انسانی که در ابتدا یک قوه محضه با حرکت وجودی جوهری به ترتیب صورت معدنی، حالا نباتی، حیوانی، انسانی می‌یابد و از جمع افراد در واقع به یک حرکت جمعی بر محوریت و افقای معرفتی معنوی پدید میاد. انسان در تشکل و حرکت‌های جمعی محو نمیشه، بلکه رابطه تعاملی وجودی با عناصر ساختاری اجتماعیش برقرار میکنه. حالا ساختارهای اجتماعی، ساختارهای سیاسی، ساختارهای فرهنگی برقرار میکنه. حالا فلسفه حکمت متعالی هم با اتخاذ همین موضع تعاملی به بزرگان ما به این 40 سال که اگر بررسی نمیکنیم، موضع تعاملی ذهن عین رو در مدار واحدی به نام مدار وجود کلا گرد هم میاد. از تأثیر و تأثر اون دو تعامل وجودی نتیجه میگیرن. تمام هستی حرکت جوهری تجربه میکنه. تشکل ها، این جمع ها، اتحاد بین مردم های مستقل، این تشکل ها از این قاعده مستثنا نیستن. پس تشکل های انسانی در این اینکه حرکت طبیعی دارن، به واسطه دخالت عوامل انسانی با حرکت های ارادی هم درگیر میشن. پس بنابراین طبق اون حرکت جوهری جمعی، انسان از اون حس که فطرت داره و قدمنده یک کنش داره انجام و قادر در تدوین و تشکیل این شبکه‌ای که خودش درست میکنه، سبک زندگی اجتماعیش دخالت کنه و کلیت تشکلات و اجتماعی یا به سمت کمال ببره یا سقوط. حالا وقتی ما میگیم عاملیت جمعی، منظور عاملیت جمعی که با یک سری ویژگی‌های مثبت مد نظر هست. پس اگر اینطوری باشه، بر اساس خود حکمت متعالیه هم ما میتونیم از طریق حرکت جمعی، جوهری جمعی هم وارد این حوزه بشیم و اون بحث‌های پایه‌ایشو بکنیم. حالا ای حال، کل حرف بحث ما اینه که هر زمانی که قدرت اجتماعی ورود کرده و کمک کرده به ساختار قدرت، یعنی به قدرت سیاسی، حکمرانی ما کارش خوب بوده، نسبتاً یه حالا جواب مثبتی داده، ولی هر زمانی که ما از این قدرت اجتماعی استفاده نکنیم، چون تو قانون اساسی که گفتیم به عنوان یه اصل خیلی مهم وجود داره، در بحث امت و امامت هم باز به عنوان یک بحث مبنایی وجود داره، چرا ما در بحث این 40 سال کمتر از این هستیم؟ ما در همون بحث ساختار، من با ساختار فرنگی گفتم ما اومدیم را بریم ناراضی بود. خب اگر ما ساختارهای فرنگی فقط همین سه تا نهاد شورای انقلاب فرهنگی، سازمان تبلیغات و وزارت ارشاد نگیریم، آیا اینا فقط تنها همین ها ساختار فرهنگی یک کشورن؟ نه. ما اگر قائل به عملیات جمعی باشیم در کنار این شکل‌های مستقل تخصصی در حوزه فرهنگ، خیلی از بزرگان و نخبگان کشور داریم که میتوانند این تشکلات رو انجام بدن، اینها هم به عنوان یه بخشی از ساختارهای فرهنگی کشور محسوب بشن. و اون وقت ببینید ما 40 سال ساختارها رو داریم دست فقط بخش قدرت، قدرت سیاسی، اونا هم صرفا میشنن یه جلسه میگیرن و بعدم هیچ، شما میرید هیچ نتیجه مطلوبی با این هزینه بالایی که برای این سه تا نهاد انجام میدن، این سه تا ساختار، ما میبینیم که متاسفانه خیلی جوابگو نبوده. آمار طلاق مشخصه، آمارای ازدواج اومده پایین، رفتار اصلا خود فرهنگ عمومی مثلا توی جامعه شما نشون چقدر ضعیف شده با این بحث‌نامه ها و این جلسات، به نتیجه این نرسیده. حالا ممکنه بگن که آقا دوره انقلاب فرهنگی بگه بابا ما که مقصر نیستیم، ما انسان‌های فهیمی هستیم، دردمون درد فرهنگه. و ولی متاسفانه مثلا اون کسی که تصمیم میگیره دورهای مختلف، ریاست رئیس جمهور، رئیس جمهوری که گرفتار هستن، نمیرسه که این مشکل رو حل کنه، چون که از 1371 ما شورای انقلاب فرهنگی اصلا مصوب کرد و متاسفانه نگاه از بالا به پایینه. یعنی ما نمیخوایم باور کنیم که آقا اگر قدرت اجتماعی فعال بشه گره ها بهتر حل میشه، ولی خب متاسفانه همیشه همون نگاه بالا به پایین بوده که معمولا گرفتاری ها کمتر حل شده. در این نگاه ضمن احترام به قدرت سیاسی، ضمن احترام به دولت، ولی ما معتقدیم که شما بیاید از گروه های تخصصی مستقل، اینطور نباشه که سیاست بخواد برای اینا دیکته کنه، اینطور نباشه که سیاست بخواد قیچی دستش باشه سر و ته این گروه انجمن فرهنگیه که متخصصان و مثلا فرهیختگان کشور هستن، این رو بخواد قیچی کنه. نه، ما داریم میگیم عملیات جمعی که مستقله، ولی با توجه به چارچوبه قانون، با چارچوبه قانون اساسی، با توجه به اینکه نگاه دینی دارن، نگاهی دارن که در جامعه توحیدی میشود با جمع کار کرد، ولی که قدرت سیاسی هم باشه، در کنار قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی فعال بشه، شکی نیست که قدرت اجتماعی توان بسیار بالایی داره. وقتی انجمنهای تشکل‌ها شکل میگیرن در حوزه تخصصی خودشون، حالا فرق نمیکنه فرهنگ، اقتصاد، اجتماع، خود ساختار دولت در واقع به یه تعبیری محدودتر میشه، واگذار میشه به بخش مردمی. اتفاقا اگر خطایی هم رخ بده دولت سریع وارد میشه، نظارت میکنه، کنترل میکنه و این مشکلات که وجود داره کم خواهد شد. بنابراین در پایان و این خلاصه بحث من این بود که آقا برای یک بار برای همیشه بیاید قدرت اجتماعی رو امتحان کنید در صحنه‌های مختلف، فرهنگ، ساختارهای فرهنگی بیارین، در حوزه خود سیاست بازوان، البته مستقل، بازم دارم میگم که عملیت جمعی مستقل رو اگر باور کنید میتونید موفق بشید. مثال بسیار خوب ما هم بحث دوره جنگ تحمیلی بود که ما عملیت جمعی رو میدیدیم، حالا به اسم اینکه اسلام در خطره یا به اسم اینکه کشور و منافع کشور در خطره، این تشکلات شکل میگرفتن و داوطلبانه با عشق و علاقه میامدن تو صحنه. و این به نظر من فراموش شده، غفلت پیش ورزیده شده، به هر شکل باید این احیا بشه تا یک حکمرانی و یک دولت خوب و حتی به سمت مصلوح هم برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی ممنون از بیانات جناب آقای دکتر پورفرد، بهره بردیم. خود بنده هم راجع به این بحث تأملاتی داشتم و فکر میکنم مسئله عاملیت جمعی و قدرت های هم مستقل اجتماعی و حتی قدرت خود دولت هم، اینها اگر بخواهیم ردیابی کنیم در حکمت متعالیه، به نظر من به اون مفهوم قیام لله و قیام فی سبیل الله میرسیم، که در واقع اون قیام هست که این فضای عاملیت جمعی و شکلگیری قدرت ها رو به وجود میاره. تا اون قیام اتفاق نیفته، ما قدرتی رو هم نخواهیم داشت که محقق بشه یا قدرت عاملیت پیدا کنه. قیام رو هم به نظر من اگر باز به حکمت متعالیه رجوع کنیم، قیام اون نقطه ایست که ظاهر شریعت رو به باطن آن متصل میکنه. یعنی حکمت متعالیه همچون انسان برای شریعت هم معتقد به ظاهر شریعت هست، هم باطن شریعت. باطن شریعت رو ولایت میدونه و انتقال از ظاهر شریعت به باطن شریعت با قیام صورت میگیره، با قیام لله. و اگر قیام اتفاق بیفته، این ظاهر شریعت که ظواهر عملی است، به اون روح شریعت و باطن آن که عبارت از ولایت انبیاء اعظم و در زمان کنونی ولایت فقیه رو هم ما نظام ولایت فقیه رو این گونه تعبیر میکنیم، اتفاق میفته. لذا پشتیبانی از این قیام ها در همه سطوح آن، هم در سطوح ملی که منجر به شکلگیری حکومت ملی میشه، هم در سطوح های پایین تر و اجتماعی آن در شؤونات مختلف اجتماعی که شکلگیری قدرت های غیر دولتی منجر میشه، همه اینها بر اساس مبانی حکمت متعالیه باید مورد پشتیبانی قرار بگیرن و اینها مقدس هستند. در واقع به هدف اساسی از ارسال رسول و انزال شرایع مدد میرسونن، در واقع کمک میکنن ما به باطن آن برسیم و جامعه ما از علاوه بر ظاهر شریعت باطن آن رو هم تا حدی تجربه کنه. به هر حال بحث‌ها و امکانات حکمت متعالیه و حکمت سیاسی متعالیه به نظر میرسه به قدری زیاد هست که از ابعاد مختلف میشه به اون پرداخت، از جمله در تجربه حکمرانی و دولت سازی و به ویژه بعد از تجربه جمهوری اسلامی حدود 4 دهه که از تجربه جمهوری اسلامی گذشته و همه ما خود رو در قام دوم انقلاب اسلامی احساس میکنیم که وارد یه عرصه جدیدی بشیم و همچنین افق ایجاد تمدن نوین اسلامی برای همه ما گشوده شده است و همه رو به تکاپو واداشته است، زمانه ایست که رجوع به حکمت متعالیه و حکمت سیاسی متعالیه اهمیت خودش رو بیش از پیش نشون میده و به نظر میرسه که این همایش که متمرکز بود بر دولت و کارآمدی اون و نقش اون در مقطع بسیار مهمی اتفاق افتاد و حتی تغییراتی که در دولت و نظام دولتی ایران شکل گرفته و دولت جدید شعار دولت مردمی رو مطرح کرده است، به نظر میرسه که تحقق این شعار و درک ویژگی ها و مختصات چنین ایده‌ای هم مستلزم رجوع به حکمت سیاسی متعالی است. تا مبانی دولت در حکمت متعالیه به خوبی روشن بشه و دولت‌ها بتونن ایده ها و شعارها و دکترین های خودشون رو بر اون اساس غنا بخشن. من تشکر میکنم از اساتید محترمی که دیدگاه های خودشون رو بیان کردن و دوستانی که به شکل مجازی در جلسه حضور داشتن. به مراحل پایانی نشست و جلسه خودمون رسیدیم. دو سه دقیقه باز اگر دوستانی چه به شکل مجازی یا حضوری نکته نظری دارن دو سه دقیقه در خدمتشون هستیم و الا جلسه رو میتونیم پایان بخشیم. اگر از دوستان که مجازی حضور دارن یا حضوری نکته نظری دارن در عرض دو سه دقیقه در خدمتشون باشیم. نه دیگه همین جنبندی. خب خیلی ممنون و شما نکته نظر.
نکته ندارم. البته بحث جناب آقای دکتر پورفرد، بحث عاملیت جمعی به لحاظ این که در منظر و موضع فلسفه سیاسی اسلامی داره وارد میشه، فکر میکنم بحث مهمیه. ضمن این که خب این ادبیات از منظر نگاه اندیشه‌های غرب وجود داره تو جامعه ما، آثار ترجمه‌ای داریم تو این قسمت، ولی این کار چون از پایگاه و موضع و منظر فلسفه سیاسی اسلامی هست، منظرم خیلی اهمیت بیشتری داره. از این جهت توجه و امعان نظر آقای دکتر پورفرد به این بحث رو به نظرم خیلی من مبارک میدونم و انشالله ایشون ادامه بدن این بحث رو و یک پردازش خوبی داشته باشن که بتونیم از این برای عنوان چارچوب نظری، به عنوان یک محفل و در واقع ظرفیت علمی برای بحثامون استفاده بکنیم. خیلی ممنون از جناب عالی.
خیلی ممنون از دوستان. پایان جلسه رو اعلام میکنیم با تشکر.